بفرمایید که دوره‌های کاری شما از ابتدا با چه کاری شروع کردین و به تدریج این چه تغییرات و چه تحولاتی به لحاظ سبک، به لحاظ تکنیک، به لحاظ مدیوم، به لحاظ جهات مختلف اتفاق افتاده؟ یه مروری بکنید و اینا رو شرح بدید.
خب خیلی دشوار یادآوری این مسئله. اگر آدم میگفت که خب وارد یک دنیایی شده که به شکل اکادمیک میخواد هنر رو یاد بگیره، حالا هنرهای تجسمی رو، میتونه اون سید اکادمیکش هم بتونه بگه. خب نسل ما، همسن و سالای ما دوران تحولات خیلی زیادی رو دیدن، قبل از انقلاب و انقلاب و بعد از انقلاب و انقلاب فرهنگی رو بعد از انقلاب فرهنگی رو و بعد همینجوری ادامه پیدا بکنه. یعنی این سینوس بسیار بالا پایین، امواج بسیار بالا پایینی که توی زندگی ما اتفاق افتاده، ما رو تو مسیرهای مختلف قرار داده و این مسیرهای مختلف برای ما گاهی ناچاری بوده، گاهی چاره در واقع با همراه اراده بوده. این ناچاری ها خب به همین الان که صحبت میکردیم، بخشش اقتصاد بود، میکشید ما رو به بخش اقتصاد که زندگی روزمره خودمون رو بتونیم ساپورت بکنیم، بعد وارد دنیای خودمون بشیم که بتونیم کار تولید بکنیم. خیلی خوب، اینا میتونه هیچ رفتی به کارمون نداشته باشه، ولی تأثیری که رو کارمون میذاش مشخص بود. فکر میکنم که بذارین که من از کجا شروع کنم. از دوره انقلاب فرنگی شروع کنم. انقلاب فرنگی 2.5 سال دانشگاه ما رو بستن. خب به عنوان دانشجوی سال ترم 1.5 ما رها شدیم. خب پیش زمینه هم داشتیم، طراحی میتونستیم تا یه اندازه‌ای، یکم نقاشی کرده بودیم، یکم هم چیزای مختلف بلد بودیم. گفتیم که خیلی خب با این اوصاف ما میتونیم که همچنان شروع کنیم به کار کردن. آروم آروم بچه‌ای که پراکنده شده بودن دور هم جمع شدیم، مثل آقای امام پیچ بود، کلاساشو داشت، بعد نمیدونم داود مظفری بود، علی رسولی بود، منوچهر نصرت بود، اینا بچه هنرهای زیبا بودن و ما جمع می شدیم با هم نقاشی می کردیم تو طبیعت. بعد با بچه دانشکده مثل کریم نصر و احمد وکیلی و بچه ها خیلی زیاد بودن جمع می شدیم و طراحی می کردیم، به غیر از کار اقتصادی که می کردیم، که گفتیم که ما از پا نیفتیم. حالا استادم که نداشتیم، جمع می‌کردیم اینا رو می‌بردیم مثلا پیش آقای رضا درخشانی، آقا این طراحی ماست، ایشون هم با اون شناختی که همه دارن ازشون به عنوان یه آرتیست معلم خیلی خوب می‌شستن راهنماییمون می‌کردن. جای مختلف می‌رفتیم، طراحیامون، نقاشیامون رو نشون می‌دادیم و خب من رشته‌ام نقاشی نبود، ولی به هر حال می‌دونستم که باید طراحی رو خوب بلد باشم. آروم آروم داشت مسیر من از بچه گرافیک که هم دوره خودمون جدا میکرد و به واسطه همین استاد راهنماهایی که داشتیم خارج از انقلاب فرهنگی که تموم شد، دانشکده ما طراحی صنعتی اینا رو حذف کردن، مجسمه سازی رو حذف کردن، بچه ها رو فرستن طراحی صنعتی و بچه ها دو دسته شدن، گرافیستا و نقاشا. من گاهی از کلاسای گرافیک فرار میکردم، میرفتم تو کلاسای نقاشی میشستم، بوم و رنگ روغن و همه رو میذاشتم و دوست داشتم. همینجوری ادامه پیدا کردم، سرتون رو درد نمیارم. آقای زیاپور بودن، آقای استاد حمیدی بودن، آقای مهدی حسینی بودن، آقای بروجنی بودن اون موقعی که نرفته بودن و هی کار میکردم. آقای بروجنی یه روز برگشت گفت که آقا رشته گرافیک رو ول کن، بیا تو روی نقاشیت به گرافیک برتره، ارجحتره، تو نقاشی موفق تر میشی. خب من تا یه بخشیشو گذرونده بودم، هم نقاشی رو دوست داشتم، گرافیک هم از اونجا که میتونه با مردم ارتباط مستقیم داشته باشه، نقاشی بی واسطه ولی غیر مستقیم با مردم در ارتباطه، ولی گرافیک خوبیش این بود صراحت کلام داشت و مستقیم با مردم در ارتباط بود، اونم اون قسمتشو. گفتم که گرافیک رو از اون ور نگه میدارم، نقاشی رو هم از این ور. از یک طرف دیگه مجسمه سازی هم عاشقانه دوست داشتم، همیشه دلم میخواست که این دستام لمس کنه. لمس، من آدم اصولا لمسی هستم، با لمس میتونستم بفهمم، مثل نوازشای کودک، مثل نوازشای یک مادر، مثل نوازشای یه معشوق، دستام حساش خیلی قوی تر از چشام بود و مجسمه سازی دوست داشتم. همش فکر میکردم که اگر من برم تو مجسمه سازی تمام دنیا ما از دست میدم، زندگی روزمره ما از دست میدم. اون موقع هم خدا رو میخواستیم هم خورما رو میخواستیم. بعد میدونستم که همیشه میترسیدم از مجسمه سازی، اگه برم گرفتارش میشم. خب گاهی میرفتم گاهی حالا موندو وارد کاریگرافیک شدم. کاریگرافیک شدم، مثل طبق معمول بود، جنگ آروم آروم داشت تموم میشد، دانشگاهمو تموم کرده بودم، مدرک داشتم و خیلی چیزای دیگه. اون موقع جزء دانشجویی بودم که همیشه نمرم 20 به اضافه تشویق بود، 20 خالی نبود، و این 20 به اضافه تشویق برای من یک ملاکی بود که خب من به عنوان گرافیست خوب دانشگاه و یا دانشجوی خوب دانشکده خودمون برم بیرون، حتما برای من کار هست و میتونم گذران زندگی بکنم. رفتم یه شرکتی، کارامو جمع کردم و بردم. بعد رفتم اونجا باز کردم کارای 100 درفتاد، 50 درفتاد، پوسترام، تبلیغ، بروشورام که اون موقع برای دانشگاه کار کرده بودم، هنوز وارد کار نشده بودم. وقتی باز کردم یه 100-150 تا کار بود. نشون اون آقا دادم که شما میشناسین. خیلی با برگشتن به من گفتن شما این کاری نیستین. خیلی بهم برخورد. به دو جور برخورد. اولا که آدمی نبودم که به خاطر نیاز مالی به کسی نگاه کنم، چون داشتم نیاز مالی مثل هر آدم دیگه ای داشتم و نمیخواستم وابسته به خانوادم بشم. دومی که من یه غروری داشتم برای خودم، برای این مدرک و برای این دانشی که داشتم و احترامی که داشتم. یه آقای برگشتن که کارشون این بود، بیشتر داشتن تبلیغات چی بودن تا طراح، به من گفتن شما این کاری نیست. درسته که کلی از هم دانشکده‌ی من اونجا زیر دست این آقا داشتن کار میکردن. تو همون شرکت یه شرکت دیگه بود، خانم نوناهالی بود و خانم فهیمه سوادکوهی. اونجا یکی از بچه دانشکده‌م اونجا کار میکرد. رفتم سلام علیک بکنم. خانم نوناهالی یکم نشستیم با هم صحبت کردیم. یه دوره توی قبل از انقلاب فرنگی من با آقای عربانی، اون کارتون تبر بود که داشتن می ساختن که شما حتما دیدینشون اینا، من به عنوان دسیناتور و از رنگگذار رفتم اونجا پیش آقای عربانی. اپیزود آخرش آقای عربانی گفتن که رنگامیزی و همه چیز رو دست خودت می سپارم، تو قادت می دونست که دارم یه چیزایی شاید می دونم. بعد اونت که تموم کرد مرو از من پرسید که تو تجربه انیمیشن داری؟ گفتم آره، کارتون تبر مخصوصا اپیزود های آخرشو من کار کردم به راهنمایی آقای عربانی، بیتویناشو انجام دادم. بعد مرو گفت که یه انیمیشن داریم ناتموم مونده، اونو بیا تمومش کن، یک ماه دو ماه بیشترم کار نیست. اونجا کار کردم، آروم آروم یه آرمی اومد، اتودشو دادم. مرو دید که کارم خوبه، منو نگرم داشتن اونجا. یه مدتی اونجا کار کردم و بعد از اونجا نمیدونم چی شد اومدم بیرون، یه ویزیتور پیدا کردم. آروم آروم اون برای من کار می آورد. اون موقع قانون این بود که 70% به طراح می دادن، 30% اون کسی که کارو می آورد اسمشو چی میتونم بگم، ویزیتور باید بگم یا همین درست سرش اینه. بعد ایشون 70% می گرفتن، به من 30% می دادن. بعد هی کار آوردن، گفتم اشکال نداره، من کار میکنم، رزومه کاریمو کامل تر میکنم، هر چقدر کار بیشتر داشته باشم. هر جایی که صدام کردن که بقا نمونه کاراتون، اینم نمونه کارا اینجوری میشن، که همین هم شد. هی کار جمع کردم، هی کار جمع کردم، تا اینکه یه آدمی شدم که گرافیکو بلدم، چاپو بلدم، شیوه ارائه کردنم کارم بلدم. وارد کارای نمایشگاهی شدم، دیدم که خیلی پولای خوب داره. دوره آقای رفسنجانی داشت شروع میشد، اقتصاد داشت شکل میگرفت و رفتم دیگه تو کار دل گرافیک. دیدم که ایداد ویدوت من همه چیو دارم، به جز اینکه اون چیزی که دانشای و روحیه هنری خودم، من که عاشقانه مجسمه سازی دوست داشتم، عاشقانه نبود، دیوانه وار بود، نقاشی دوست داشتم، اینا چی شدن؟ من همش دیگه درگیر کار دارم میشم. بعد رفتم اونجا شیفت آتلیه یک شرکت عکاسی بودم، یه دونه یخچال ارج آوردن گذاشتن جلوم، گفتن که اینو باید عکاسی بکنیم. اون آقا عکاسی میکردن، منم کمپوزیشناش رو درست میکردم. رفتیم گوشت خریدیم، میوه خریدیم، نمیدونم نوشابه خریدیم، کردیم داخل این یخچال. در یخچال بستیم، در یخچال بسته نمیشه، یخچال خراب بود. بعد ما باید بهترین عکس رو میگرفتیم، بروشور درست میکردیم، تحویل همین مردم که منم بخششون هستم میگفتیم که آقا عج بیان بخرین که بهترین یخچال روی زمینه. و دیدم که دارم دروغ میگم. اون موقع شمع نور بود، مال شمع ماشین اتومبیل آوردن 10 20 تا که ما ازش عکاسی کنیم. من بالاش قرار بود که یه جرقه بزنم که این داره جرقه میزنه و بروشور رو بر اساس رو جلد بروشور رو بر اساس اون کار کنیم. سرامیک این شکسته بود. زنگ زدیم که آقا 10 20 دیگه برامون بفرستین که بتونیم این سالمشو بفرستیم. هر چی فرستادن همشون شکسته بود. آخرش من با گک جیپس و رنگ روغن اینو ترمیمش کردم، گذاشتیم اونجا، عکس خیلی خوب گرفتیم. اون موقعم کامپیوتر که نبود، با ایربراش من اونو درستش کردم، بروشورش هم خیلی خوب شد. گفتم اینم دومین دروغ. من نیستم، اهل دروغ نیستم. گرافیک اگه بخواد که من که خب صراحت کلام گرافیک رو میخواستم و ارتباط مستقیم با مردم رو، من دارم صراحت کلام و ارتباط مستقیم رو با دروغ دارم پر میکنم. و اونورم نقاشی رو خوشبختانه میشناختم که اونجا خودم هستم، خودم میتونم باشم. آروم آروم از کار گرافیک فاصله گرفتم. خب اونورم باید میومدم تو دنیای نقاشی، بس اقتصاد پیش میومد. کار سیلکمو که شروع کرده بودم، اون کارخونه به من، کارخونه به اسم مزدک، سیستمای صوتی تولید میکردن. گفتن که بیاین روی پنلاشون شما چاپ سیلک بکنین. همش سیاسفید بود کار اونا. منم را خب رنگ رو میشناختم. به اون آقای مهندسی که خیلی هم خیلی خیلی این روحی مهندسیشون تو کار من نقش بازی کرد و تو دقت کارم خیلی، یعنی از دور می اومدن میکرون جا به جا بود میگفتن کجه، میگفتم آقای مهندس کج نیست، گفتن کلیس بیارین، کلیس می آوردن، اندازه می گرفتن یک میکرون کج بود. و این دقتشون آروم آروم منتقل شد به کار من و من هی دقت میکردم، دقت میکردم، دقت میکردم. 10 سال تو این کارخونه کار کردم و همه چاپ سیل کردم. از یک طرف اقتصادم بگردنم، گاهی می اومدم فرصت اگه می شد نقاشی میکردم، نقاشیمو روزای جمعه. 5-6 سال از کار سیلکم گذشت، دیدم که میتونم حین کار چاپم فکر کنم، فکر کنم در مورد شعرهای نیمایشی جو میخواستم تصویر سازی بکنم. هی اونجا که روی کاغذای باطل ما چاپ میکردیم که مستقیم بیاییم رو پلیت کار بکنیم، کاغذای باطل زیاد داشتیم. حین چاپ قلم کاغذم داشتم روی اون طراحی میکردم، این مال شعر وای بر من نیما، این مال اون شعرش، این مال این شعرش، این هی طراحی میکردم که یک روزی اینا رو من تصویر سازیشون بکنم. از اونجا تصمیم گرفتم که دیگه کار اقتصادو کمترش بکنم، 50-50 به هنر بپردازم و این خب تصویر سازی و نقاشی. گرافیک هم که ول کردم، اومدم همزمان با اون دیدم که جای چاپ و من که خب اینقدر دقیق دارم چاپ میکنم، نقاشی هم دوست دارم، پس نقاشی و چاپ رو با هم آمیختش میکنم، شروع میکنم به چاپ کردن. اتفاقا اولین کاری که انجام دادم داوود مظفری بود که خب یه کاری انجام داده بود، هنوزم دارم. گفتم داوود کارتاتو میخوام که چاپ سیلک بکنم. فکر میکنم 70 تا چاپ کردم، 3 رنگ یا 4 رنگ چاپ کردم با همون دقتی که خدمتتون گفتم. دادم رفت توی به عنوان دعوت نمایشگاه داوود مظفری به دوستای داوود مظفری و به اضافه به کلی نقاش رسید، همه استقبال کردن. خب این خیلی خوب بود برام که دارم آروم آروم چاپو وارد دنیای هنر میکنم. فقط انگیزه همین نبود، خیلی انگیزه زیادی بود. بعد کارت دوم، کارت سوم، کارت چهارم، همین جور مال هادی زیادینی، این دوستمون، اون دوستمون، هی چاپ کردم و تکثیر کردم، اومد توی دنیای هنر. دیدم که دارم یه جایی پیدا میکنم، اونم بین نقاشی گرافیک به واسطه چاپ دارم وارد دنیای هنر میشم که اونجا برای من خیلی مهم بود. خب حین کار کردن، چاپ کردن در واقع و کار کردن، دیدم که یه سری از کارها خراب دارن میشن. خب دستمال کشیدم، دارم اسکویچیو میکشم، کار رو کار اومده. بعد ور میداشم این باطلا رو نگاه میکردم که چقدر ترکیب بندی خوبیه، چقدر این نوشته هایی که مال روزنامه بوده یا مال مجله بوده روش چاپ کردم، چقدر لیات قشنگی داره، چقدر این خوبه، چقدر اون خوبه. دونه دونه اینا رو نگه داشتم تا آروم آروم آماده شدم برای این که از اون تکنیکایی که به واسطه خراب شدن کارا به دست داشت می اومد، از کسی نتونستم آموزش ببینم. اون موقع آقای گنجه‌ای بودن، واقعا آدم شاهکاری بود، چاپ سیلک به ما تو دانشگاه درس میدادن، فقط یه ابتدایی ترین چیزا رو به ما یاد دادن. ولی اون چیزی که یاد گرفتم از همون باطله‌های کارام بود که روی کارا میدیدم و یادداشت میکردم که چرا این کار اینجوری خراب شد، و خراب شدن برای من یه تکنیکی بود برای به وجود آوردن یه کار دیگه. شروع کردم یه سری کارا رو طراحی کردن روی تور سیلک با مداد شمی مستقیم طراحی میکردم، چهره همون شروع کردم پورتره. خیلی هم اون موقع خب همه نقاش گویا با پورتره نقاش میشن، اون موقع هم این یه مود بود، یه مدل بود. شروع کردم اولین نمایشگاه چهره همو پایه گذاری کردن، نه برای نمایشگاه کار کنم، فقط میخواستم که این چیزا رو انجام بدم، این پورتره همو انجام بدم. با مداد شمی روی تور مستقیم طراحی میکردم، چاپ میکردم، رنگ دوم طراحی میکردم، چاپ میکردم. نتیجهش خیلی خوب بود. اولین نتیجه که گرفتم برای از این پورتره هام مشوق کار ساختن کار دوم شد. دومی کار سومی رو برام به وجود آورد. بعد قتلای زنجیره که پیش اومد، آقای مختاری، آقای پوینده اینا رو و آقای فروهر رو و همسرشون رو و بعد بقیه آقای سعیدی سیرجانی اینا رو که به اون شکل فجی کشتن، دیدم که دنیای ادبیات داره وارد کارم میشه و اندیشه ها رو دارن ترور میکنن، اندیشه ها رو دارن سلاخی میکنن. سعی کردم که این اولا این روحی ها رو به شکل بینام وارد این پورتره هام کردم. نتیجهش نمایشگاه سال 80 یا 81 که گالری الهه بود گذاشتم اونجا. در واقع اونجا به آقای از آقای حقیقی گفتم که برای من یه شروع یک نمایشگاه مقدمه بنویسن. نوشتن، گفتم که من این اسم این کارا رو نقاشی گرافیک میذارم. آقای حقیقی گفت که بابک ادعا داره که اینا نقاشی گرافیکن که از نظر من آرت گرافیکه، یعنی گرافیک هنری. پس من داشتم دنیای گرافیک اگه هستن توش به شکل هنر میرفتم جلو، تجارت رو گذاشتم کنار، سنتم که به واسطش تو کارخونه 10 سال کار کرده بودم اونم گذاشتمش کنار. پس وارد یک دنیایی شدم که آرت گرافیک به قول آقای حقیقی یا گرافیک هنری که از اونجا وصل میشد به نقاشی. شروع کردم دوباره کار کردن کار خانم نیلوفر قادری نژاد. اولین کاری که کردم فکر کردم که دیگه وارد این شدم که من با چاپ دیگه میتونم نقاشی کنم. به بچه‌هام اعلام کردم، گفتم بچه‌ها دنبال چیزای خاص نگردین، من الان 10-12 سال دارم با همین رنگ روغنای دیوار دارم چاپ میکنم، رنگشون عوض نشده، نشکستن، همه چیز ثابته، بیاین از این متریالی که در اختیار داریم کار بکنیم، کار بسازیم. و تلاش کردم که چاپ رو وارد گروه که داشتن دیگه هنر رو تولید میکردن وارد اجتماع میشدن، فقط هنر نبود، اندیشه هم وارد میکردن، اینم به واسطه این وارد بکنم. ادعا داشتم.
خانم قادری
نژاد الان خدمت میگم، کارت دعوت و پوسترشون رو به من دادن. به خانم قادری نژاد گفتم نیلوفر من میخوام که کنار کارت که ارائه کردی این کار رهایی زن رو یک بار چاپ سیلک بکنم، 50 تا شماره گذاری تو امضا کن بفروشیم، هم سیلک رفته هم تابلوی شما رفته توی دل مردم، هم که من یه مقدار میتونم از هزینه این مقوا بخرم برای کارهای بعدی. یک اتفاق خیلی فلسفی خوبی تو کارم افتاد. برگشتم وقتی که مجبور شدم که بفهمم خب بالاخره چاپ چی بوده، تاریخش تو ایران چی بوده اینا، برگشتم به انقلاب مشروطیت. روزنامه که داشت چاپ میشد، اعلامیه که داشت چاپ میشد و چاپای سنگی، همینطور رفتم عقب و عقب، دیدم که چقدر جالب، انقلاب مشروطیت بدون حضور چاپ امکانه انقلاب کردن وجود نداشت، چون انقلاب باعث شد که فکرها تکثیر بشن، انقلاب چاپ باعث شد که فکر تکثیر بشه، این تکثر اندیشه باعث شد که مردم در هماهنگی با هم قرار بگیرن و این انقلاب مشروطیت اتفاق بیفته. پس چاپ اگر بحث سیاسیشو بذاریم کنار، توی دنیای هنرم این میشه، اگر نوشتن سخت تفکره، چاپ میتونه تکثیر تفکر باشه. این تمام فلسفه من شد برای اینکه چاپو دیگه خیلی جدیتر دنبال بکنم. هنوز کسی وارد دنیای چاپ نشده. چرا؟ خانم مینا نوری و به اضافه خانم سمیلا امیر ابراهیمی و چند نفر دیگه و خیلی هم که قبل از انقلاب کار میکردن که گذاشتن کنار مال آقای مثل آقای بریرانی، مثل آقای زندرودی، اونو رفتن از ایران و دانششون و اینا رو هم از ایران بردن و دیگه ایران توهیه، فقط کسایی که دارن کار میکنن چاپای فلز هستش. چاپ سیلک هم همه رفتن تو کار تجارت، فقط من موندم تو این قبر. از اون برم خانم ابراهیمی و خانم مینانوری و چند نفری که دارن کار چاپ میکنن. گفتم دو تا دلیل پس به وجود میاد. یکی این که من اینو وارد دنیای هنر کردم، باید انقدر بمونم که جاش بندازم. دوم که خب من دارم خودم کارای نمایشگاهم به عنوان یک سبک برای من میشه که وارد دنیای هنر شدم، همه چی برای من روشن. اقتصادم هم از اینجا خیلی خوب بود، چون هی داشتم لوح تقدیر چاپ میکردم، تو جشنواره صنعت چاپ 4 بار برنده جایزه اول شدم، بعد اومدن تو هیئت داوران هی سکه های 5 تا 5 تا سکه میدادن، فردا میرفتم اینا رو میدادم، من حوصله نقد کردنش هم نداشتم، میرفتم به کاغذ فروش میدادم 5 تا سکه رو، یا پول بخشی از بچه‌ها که کمکم میکردن میدادم، مقوا میخریدم که بقیه کارامو چاپ کنم. نمایشگاه 80-82 که گالری الهی من به اسم چهره ها بود، چهره ها که کار کردم، آقای بریرانی، آقای سارنج بود و آقای امین نظر اومدن قیمت گذاری کردن رو کارا و دیدم که کارام از نظر اقتصادی میتونه یه جایی قرار بگیره. آقای بریرانی که اومدن گفت پسر من میدونم تو چی کار کردی، چقدر روی اینا زحمت کشیدی، حداقل یه گلابی یه گلی میکشتی میفروختی، اینا کی میخره از تو که حداقل درآمدت داشتی. برگشتم به آقای بریرانی گفتم آقای بریرانی اینا رو برای پول کار نکردن، اینا برای اومدن به این دنیای خودمون هستش که بچه‌ها بدونن که با این وضعیت چاپ هم میشه نقاشی کرد. برای این خیلی تلاش کردم که با چاپ میشه نقاشی کرد. الان که مرتب نمایشگاه چاپ پشت سرم اتفاق میفته و خیلی هم از این بابت خوشحالم. نتیجهش 2 تا فروش 10,000 تومانی بود و 15,000 تومانی که رفت و تموم شد نمایشگاه. بقیه‌اش رو اومدم اینجا انبار کردم تا بتونم که کار بعدیمو شروع کنم. تو قتلای زنجیره‌ای دیدم که وقتی که هویت فرهنگی، ادبی و اندیشه در واقع در مرحله ترور هستش، شروع کردم اون چیزایی که توی ادبیات بود اونا رو تألیف بکنم. الان دیگه نقش طراحی من داره رو به تألیف میره. این یک مرحله دیگه از زندگی کاری من بود که شروع کنم شاملو رو، نیمایشیج و مخصوصا صادق هدایت و فروغ فرخزاد که زیر ضربه های بسیار سهمگین این اندیشه های متحجر قرار گرفته بودن، مخصوصا در مورد صادق هدایت و جنسیت خود فروغ فرخزاد، روی اینا بیشتر تمرکز کردم و هی کار درست کردم بدون اینکه فکر کنم که فیدبک این کار چه خواهد شد، آیا تبدیل به نمایشگاه میشه، آیا همینجوری من میخوام که به همون شکلی که گفتم دموکراتیزه کردن چاپ کارهای هنری رو دموکراتیزه میکنه، مردمی ترش میکنه، پاپیلار ترش میکنه، یه دونه به شما میدم، یه دونه به دوستمون میدم، یه دونه به دوست، و این داره، غیر از این من هنر مردمی رو نمیشناسم. وقتی صادق هدایت داشتم با افکارش آشنا میشدم، شروع کردم اون نگاه میل وافری که به زندگی داشت و برای اینکه زندگی رو بفهمه باید مقابلش رو میفهمید که مرگ چیه، شروع کردم با این اندیشه صادق هدایت رو تعریف کردم با کارا. به ظاهر عکسن ولی توشون چیزایی گذاشتم که برای من اون پشت صحنه برای من مهمه. وقتی فهمیدم که تو بوفه کور دنبال مرگ تاریخ هست، توی داشاکل دنبال مرگ جوان مردیه، توی حاج آقا دنبال مرگ تفکره، دیدم که مرگ ها رو داره دنبال میکنه تا به اون اندیشه انتقادی برسه که این جامعه ما دچار این مدلات، و از اونورم کارشو تولید کردم و از اونورم به فروغ رسیدم. هر سال 24 بهمن مراسم فروغ بود، پوران فرخزاد تو خونش اینو برگزار میکرد، منم میرفتم، دیدم که چقدر خوب این همه آدم عاشقان فروغ رو میپرستن و من کارای فروغ رو چاپ میکنم، دونه دونه هدیه میکنم، همه دست گل میارم، منم کارامو میبرم فروغ فرخزاد. بله همه رو دارم. من یک روزی این انبارام رو باید به شما نشون بدم که اینا همه انبار شدن، چون هنوز جامعه ما اون پذیرش، اون توضیح و تکثیر این کارا رو، تکثیرش کردم، توضیحش رو به من نداده. خدمتتون عرض میکنم، من بوفکور صادق هدایت رو که دست خطش بود، حالا نزدیک 100مین سالگرد تولد صادق هدایت میشدیم، دنیا دارن به استقبالش میرن، ما خودمون ایرانی ها، صادق هدایت هنوز ممنوع الچاپه. دست خطش رو رفتم از یه جای پیدا کردم، اسکن کردم، شابلون درست کردم، فیلم ساختم و شروع کردم به تعداد 300 نسخه بوفکور صادق هدایت رو چاپ کردن. میدونی دیگه، صادق هدایت وقتی که بوفکور رو مینویسه میره بمبئی، بمبئی استنسیل میکنه اینو، با دست خطش روی اون استنسیل رو مینویسه، با جوهره یه چیز اینو چاپ میکنه. سیلک سکرینی که من دارم کار میکنم ابتداش همون استنسیله، دانش پس زیاد بیگانه نرفتم. ایشون 51 نسخه تولید کردن، من 300 نسخه، و گفتم که خیلی خوب اینا تولید میکنم، هزینش هم با من، من اینو هدیه میکنم به این بر. اون موقع دوره آقای خاتمی بود، دوره واقعا واقعا فوق العاده بود، یعنی زمان شاه زیاد یادم نیست، ولی بازم مقایسه میکنم میبینم که فراتر از زمان شاه آقای خاتمی به هنرمندا رسید، توجه کرد. آقای مهاجرانی بود، آقای مسجد جامعی بود و معاونینشون. بوفکور رو شبانه تموم کردم، بردم یه دونه نسخه گذاشتم رو میز آقای علی اصغر رمضان پور، شب ساعت 11 اینا بود، گذاشتم اونجا، یکم دادم به منشی آقای مسجد جامعی، گذاشتم رو میز ایشون. شب آقای ساعت 1 بود، آقای رمضان پور زنگ زدن که این چیه؟ گفتم کتاب بوفکور صادق هدایت. گفت خب اینا رو که میدونم، اینا چیه؟ گفتم خب چاپ سیلک کردم. گفت اینم میدونم، چند تا تولید کردی؟ گفتم 306 تا. قفسه های من، خوشکنای من 306 تا جواب میداد برای این کار. به کسی دادی؟ گفتم دو تاشو فرستادم آلمان، همین الان مسافر بود، بقیه‌شو نده، همه اینا رو ما خودمون می‌خریم. قیمتش چنده؟ اون موقع گفتم 7000 تا. گفت همشو میخریم، فردا فاکتورشو بنویسیم، ما چیز میکنیم. حالا صادق هدایت موند، منم فاکتور رو دادم، در واقع بلوکش کردن. صبحش از دفتر آقای مسجد جامعی زنگ زدن که حاج آقا با شما کار دارن. خدای من، منم حراست ارشاد رو میشناسم، از باجوی اوین بدتر، حالا بیا گرفتار. خب به قول دوستمون گردن کلفت، رفتم توی با قامت ایستاده، رفتم تو دفتر وزیر، گفتم بشین الان صداتون میکنن. صدا میکنن آقای مسجد که دیدین آدم آرومی، گفت آقای گرمش میدونم روی این خیلی زحمت کشیده اینا، ولی میشه دهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، میشه این تفسیر آقای علامه طباطبایی و دست خطش رو برای ما، برای این نمایشگاه چاپ کنین؟ من اولا از اون شکنجه های فکری که داشتم میشدم راه شدم، از این طرف هم خب بله بله چرا نکنم، میکنم این کارو. 210 صفحه بود، 10 روزه هم باید میرسونم. گفتم نمیرسم، فقط اولشو من براتون کار میکنم. بگذریم، این تموم شد و من شروع کردم از اون وقت کار کردم، پول خوبی هم گرفتم و کمک کرد که فروغا رو بعدش انجام بدن، یعنی هر چی میگرفتم هزینه این ور میکردم، الات زندگی من میچرخوندم. یک ماه بعد مجوز چاپ کارای صادق هدایت داده شد از طریق وزارت ارشاد. فکر میکنم که نقش داشتم. ببینین چه اتفاقی افتاده بود. این دوستان با تمام خوشفکریشون میتونستن به این نتیجه برسن که دنیای دیجیتال اومده، الان میتونن راحت از طریق پرینتر اینو پرینت بکنن، بوفکور ممنوع صادق هدایت تکثیر بکنن در 10 تا، در 100 تا و چاپ بکنن. ریسوگراف خانگی اومده بود، ریسوگراف بکنن 1000 تا بدن بیرون. پس چرا ما جلوشو بگیریم؟ پس تسلیم شدن در مقابل این ممنوع چاپ بودن کارای هدایت. بعد آروم آروم صادق هدایت اومد رو، بعد آقای جهانگیر هدایت اومدن و هی مرتب کارای هدایت رو معرفی کردن و بعد رسید به بیرون از ایران. مجموعه کارای صادق هدایت هم گرفتن بردن دانشگاه اکسفورد انگلیس، اونجا کنفرانسی بود در مورد صادق هدایت و بررسی آثار صادق هدایت. کارای منم رفت دانشگاه اکسفورد رو دیواره اون کنگره. بله بله، نه نه فقط اون نبود، پورتراش هم کار کرده بودم، کارتاش هم جان؟
پولشم که دادم.
نه 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 پول هیچی ندادم به من. فی سبیل الله شنیدین؟ پس اجازه بدین که تعریفش دیگه نکنم. فکر میکنم اینجا اسکای صلواتیه، دلیلش هم خدمتتون میگم. کار اکس دانشگاه صادق هدایت هم رفت اونجا، بعد مجوز کارای فروغ فرخزاد دادن. فروغ فرخزاد هم که اومد کسی بود که جنسیتش و اندیشهش رو بر جنسیتش ترجیح داد، با نفی شاید جنسیتش اندیشه زنانگی بودن و رها بودنش آورد توی این جامعه و همه فکر کردن که این زن یک زن هرزه، یک زن بی قید و بندیه، بی بند و باریه نسبت به مسائل جنسیتش. و نادر آدمی فهمید که فروغ چی کار کرد توی این اجتماع. من کارامو که هی داشتم تولید میکردم رفتم توی نمایش، تو این رو جلد، روی ویترین های کتاب فروشی ها دیدم که فروغ فرخزاد به شکل سانتیمانتال آوردن دوباره عروسک های پشت پرده پشت ویترین های کتاب فروشی هاش کردن. همونجا دیگه من فروغ رو دست نگه داشتم، همونجا دیگه صادق هدایت هم دست نگه داشتم، همونجا دیگه شاملوی که فوت شده بود و دیگه داشتن شاملو رو اسطوره و قهرمان و خدا میکردن، اونا رو هم دست نگه داشتم و گذاشتمشون کنار. ادبیات، چهره های ادبیات رو جمع کردم، نتیجه شد خانه هنرمندان. ولی چرا این کارو کردم؟ چرا این مجموعه رو بردم تو خانه هنرمندان گذاشتم؟ یک روز یک خانم روانشناسی، خانم شیوا دولت آبادی که الان رئیس انجمن روانشناسان ایرانه، بسیارم آدم فرهیخته ای هستن، به من گفتن که بابک رو جلد کودکان کار و خیابان ما براشون بولتن درست میکنیم، یه رو جلد برای ما برای امر تحصیل، برای این چون اینا در واقع حق تحصیل ازشون گرفته شده بود، میتونی براشون کار کنی؟ گفتم با کمال میل. بولتن رو کار کردم، گفتم میتونی لیاتش بکنین، میزان پاژش بکنم، یعنی بولتن رو آماده کنم. آماده کردم دادم بهشون. ماه بعد دوباره یه بولتن دیگه، ماه بعد یه بولتن دیگه، ماه بعد یه بولتن به اضافه دوتا پوستر، ماه بعد سه تا پوستر به اضافه دوتا بولتن، کارت دعوت، کارت تبریک. انجمن حمایت از حقوق کودکان آمد داخل آتلیه من. دیگه دیدم که 80-90 درصد کار آتلیه من داره به کودکان کار خیابان و انجمن حمایت از حقوق کودکان معطوف میشه. کودکانی که همیشه عاشقشون بودن، الان دیگه دارم آروم آروم از طریق گرافیک و چاپ وارد دنیای میخواستم بشم، وارد مردم بشم، دیگه دارم مستقیم با مردم کار میکنم. خیلی خوب، پس این روشن فکری اینا رو گذاشتمشون کنار، نه اینکه بگذاشتم کنار، دیگه این قسمت بس بود. الان قسمتی که نیازمند بودن به هنر احتیاجشه، هنر کاربردی، نه هنر خوش آب و رنگ و خاص. رفتم با انجمن حمایت از حقوق کودکان کار کردم، خانم شیرین عبادی، خانم دکتر دولت آبادی، خانم مشایخی، خانم ارشد، و همینطور شروع کردم باشون کار کردن. جلسه هیئت مدیره که شد، یعنی انتخابات هیئت مدیره شد، به من گفتن که آقای گرمچی شما بیاین اونجا کاندید بشین برای هیئت مدیرگی. من فقط اون موقع خانم بهبهانی بودن، سیم بهبهانی و خانم پوران فرخزاد و خانم شیوا دولت آبادی به من لوح عضویت افتخاری به من داده بودن. هر کسی قرار بود عضو هیئت مدیره بشه باید چندین سال عضو رسمی انجمن حمایت از حقوق کودکان میشد که تا بتونه عضو هیئت مدیره بشه. به خانم عبادی گفتم خانم عبادی من اولا عضویتم افتخاریه، دومی که همینجوری براتون کار کردم، عضو حتی آزمایشی هم براتون نیستم. گفت ما توی هیئت مدیره اینو مطرح میکنیم که خارج از قوانین شما بتونید که کاندید بشین. کاندید که شدم، هر کاندیداتوری باید خودشو میامد معرفی میکرد. حالا من هنرمندم، رفتم توی پشت تریبون قرار گرفتم به عنوان کاندیدای هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان، رفتم اونجا باید خودم معرفی کنم. گفتم خیلی خوب، من تو آتلیه‌ام داشتم برای بخشی از اجتماع کار میکردم، حالا کارام این بود، کارام این بود، از اینجا فقط من بر میگردم برای کودکان کار و خیابان کار میکنم، برای کسایی که محروم از زندگی هستن، محروم از تحصیل هستن، محروم از بهداشت هستن، محروم از حقوق اولیه زندگیشون هستن. این قسمت هم فقط برمیگردنم به این، حالا به من عنوان هیئت مدیرگی میدین یا هر چیز دیگه، برام هیچ فرقی نخواهد کرد. تمام اندیشه و دانش و زمانی که داشتم از این ور منتقل میکنم این ور. رأی دادن، رأی اولم آوردم، اومدم عضویت هیئت مدیرگی انجمن حمایت از حقوق کودکان رو گرفتم، شروع کردم دیگه اونجا کار کردم به عنوان یک گرافیست نقاش. حالا رفتم توی هیئت مدیره که خیلی رو کارم تاثیر گذاشت. اولا خیلی از کارام منو باز داشت، دوم اینکه از اونورم خب میتونستم کمکشون کنم. تا زمان جایزه صلح نوبل خانم شیرین عبادی به اضافه مسئله که پیش اومده بود اینا، ترجیح دادم که استعفا بدم بیام بیرون. دیدم که نه، دنیای سیاست یک بار رفتم توش به اندازه کافی غرقم کرده تو این دنیای دروغ و ریا، نمیخوام دوباره وارد یک دنیایی بشم که این دفعه بهانه‌ام به جای اینکه ایدئولوژی باشه و بچهای کودکان کار خیابان قربانی این سیاست بکنم و این به شکل تبلیغاتی بچه‌ها و زن‌ها رو میارن جلو، بعد از اونور چیزای دیگر رو میارن جلو، بچه‌ها معصومن، گناه بیگناهن، آسیب پذیرن. فیلم‌های آرزنشتاین یا همه اینا شما می‌بینید بچه‌ها به عنوان وسیله استفاده می‌کنن، منم به عنوان وسیله بخوام استفاده کنم، همون کاری کردن که با اون شمعی که من با ایربراش درستش کردم، دروغ گفتم به مردم که این شمع سالم و اون یخچال ارج که درش بسته نمیشه، این دفعه با بچه‌های کودکان کار و خیابان دارم سیاست‌های دروغ رو دارم تحویل مردم میدم که پول بگیرن و حامی بگیرن و چیزای دیگه. و سازمان اطلاعات هم لطف کرد، خیلی تشتت هایی که داخل اون مجموعه به وجود آورد با نامه های خودمانی، اختلافاتی که انداخت، دیدم که بهتره من برم دنبال همون گرافیک آرت خودم. اومدم گفتم نقش تألیفی رو گرفتم، چون هنوز نمیدونستم که نقاشی ایران مثل موسیقی ایران، اون دفعه خدمتتون گفتم دوچار سردرگمی گیجی بود و همچنانم هست، الان یکم شکل آبرومندانه پیدا کرده و توجیه پذیر، به دلیل اینکه دنیای مدرن دنیایی که شما سوال میکنین ولی جوابی ندارین و میسنین خب این چیه؟ و هنرمند میتونه مخاطب رو بکشه جلوی تابلو، نگرش داره و ارتباطش رو با تابلو برقرار کنه، فقط هنرمند تا این حد میتونه با تابلو ارتباط برقرار کنه که این چقدر خوش آب و رنگه، چقدر قشنگه، چقدر خوبه، فقط این چیه؟ به جای اینکه از کنارش رد بشه 10 دقیقه جلوی تابلو وامیسته، پاسخ هنوز نداریم. دنیای تألیف رو شروع کردم به دلیل اینکه من یه کاری باید میکردم، یه تصمیمی باید میگرفتم که اولا این دستاوردهای تاریخ و هنری که داریم و که الان ازش به واسطه همین اینترنت و ماهواره و چیزهای دیگه داریم مرتب ازش دور میشیم، از اون برم من با میراث فرهنگی کار میکنم، دسترسی به منابع تاریخ و هنر و متریالای هنر رو دارم، پس میتونم اینا رو باز آفرینی باز خانی بکنم و دوباره وارد دنیای هنر خودمون بکنم. چطور آقای عرفشاهی، چطور آقای زندرودی، چطور آقای پیلارام، چطور دیگران تونستن، چطور آقای تناولی تونستن از اون ور بگیرن دنیای مدرن هنر خودمون رو معرفی بکنن، ولی هنوز هنرجوها و هنرمندایی که داره اومدن و دارن میان هنوز از تاریخ هنر خودمون بی اطلاعن. امپرسیونیست رو میشناسن ولی کمال‌الملک اونورترش رو نمیشناسن، با تمام اسمای دنیا ارتباط دارن ولی هنوز نمیدونن که این مینیاتور از کجا اومد، به کجا رفت، اصلا این هنر صنایع دستی ما چی بود، هنر ما چرا رفت تو صنایع دستی قایم شد، چرا اسلام با هنر اینجوری کرد که آمد داخل معماری های ما قرار گرفت، داخل گچبری های ما قرار گرفت، و اینا رو هنوز نمیدونم. گفتم که خیلی خب، این نقش آورندگی رو این دفعه بازی میکنم با تعریف تألیف. اومدم رو چاپسنگی کار کردم، اولین کاری که کردم شاهنامه فردوسی رو با 57 تا مجلس شروع کردم تکثیر کردن، و همون دلیلی که دست مردم برسه، یکی از دلایلم هم الان خدمتتون میگم، میخواستم بفرستم تو موزه‌های دنیا. شما هنر مدرنتون رو به ما میدین، ما هنر خودمون رو داریم، هنری که اگه دقت بکنین مجموعه که من مال میرزا علی اکبر بود، کمپوزیشن فوق‌العاده، استفاده از نقطه خط و دانش بسیار بسیار زیاد، یعنی اینکه اروپایی از ما گرفتن اینا رو ولی خودمون نتونستیم اینا رو پیدا بکنیم، ترکیب بندی ها فوق العاده، کاراکتر سازی ها فوق العاده. اونا شروع کردن دوباره بازآفرینی کردن، بازسازی کردن، در قطع بزرگتر چاپ کردن، چاپ کردم و آماده به ارائه شد. حالا کی باید بگیره؟ آقای مسجد جامعی 100 نسخه شو گرفت، 35,000 تومان و کمک 350,000 تومان. نه نمیدونم، یادم رفت، اینقدر پول ها اینقدر جا به جا شده که بالا پایین میره که اصلا نمیدونم. اون کمک مالی کرد که بتونم برای کارهای بعدی خودم. پس نمایشگاه سوممو به جز این نمایشگاه های جست و گریخته که داشتم توی کاخ نیاوران گذاشتم به مناسبت 25 سال روز فردوسی، 25 اردیبهشت، توی مجموعه فرهنگی هنری نیاوران گذاشتم. 25 اردیبهشت روز ملی فردوسی، 28 اردیبهشت روز صنایع دستیه، سازمان میراث فرهنگیه. درست شد؟ خیلی خوب، 25 اردیبهشت رو ادامه دادیم تا وصل شد به سازمان میراث فرهنگی که تونستیم اینا رو با هم یک نمایشگاه بذاریم. فردوسی وقتی که رفت توی دیوارهای نیاوران استقبال خیلی خوب بود، استقبال خیلی خوب بود و برگشتی که برای من داشت، گفتم که شروع میکنم فردوسی رو ادامه دادن. جلسه پیشم که با هم صحبت کردیم به پیشباز شاهنامه و یونسکو اینا رو همه رو خدمتون گفتم که مجموعه کاری که در مورد فردوسی کرده بودم، برج میلاد داشت تموم میشد، قسمت پایین رو داده بودن به آقای فرشید مسخالی، داشتن ایشون کار میکردن، منو گنبد آسمانو به اضافه رستورانو دادن به من که اونجا رو کار کنم. در مورد رستوران تصمیم بر این شد که تجربه که در مورد شاهنامه داشتم روی دیوار اونجا ببرم و شاهنامه فردوسی رو بازم تو 7 تا پرده اونجا به شکل قهوه خانه و با مس و مینایی که یاد گرفته بودم رو دیوار اونجا کار کنم، که کار کردم. شد 143 متر مربع، تقریبا میتونم بگم که بزرگترین تابلوی که تو ایران وجود داره یا کار شده، تالار وحدت و اینا یا تالار وحشت، اونجا یه تابلو بزرگی هستش. تالا اون بزرگترین تابلو بود فکر میکنم. بعد این اولین تابلوی بزرگ 143 متر مربعی پیوسته بود که تو ایران انجام شده، اونم تو برج میلاد با مضمون و محتوای شاهنامه و با روش مس و مینا که کسی هنوز مس و مینا رو نمیشناخت. ببینین، درسته که این تایل های تایل بود ولی یه مجموعه واحد بود.
تو رستوران
گردان برج میلاد جالب بود. وقتی که سفیرای اون موقع می اومدن برای اینکه دعوتشون میکردن که این تمدن معاصر ایران رو ببینن که نتیجه مهندسیش چی بود، می آوردن. سفیر آلمان وقتی اومده بود پایین رو دیده بود، کار آقای مسخالی رو بالا رم، الان توضیح میدم، بالا رم دیده بودن. وقتی شاهنامه رو دیده بودن گفتن اجازه بدین که عکاس ما بیاد دونه دونه از این عکاسی کنه، این کار ایرانیه. بعد گفتن که گنبدی که هست شما اینو کار کنین، طراحیشو بدین. من 2 شب رفتم اونجا خوابیدم که شباشو ببینم تا صبح که میشه چه اتفاقی میفته که من گنبد آسمانو پیشنهاد دادم بهشون اینو گنبد میناش بکنیم. توی ادبیات ما هم هست، 7 آسمانم داریم، کبوترخانه رم داریم. حالا کبوترخانه چجوری اومد؟ همینجوری که دراز کشیده بودم دیدم که یه کبوتری اون بالا اومد پر زد و نشست اونجا، هنوز داره پر میزنه. چشم خواب آلو بود. بعد گفتن که چقدر خوب اینجا کبوترخانه بشه، چقدر عالیه، و با مینام کار بشه، گنبد آسمان اوج، و میخوریم اینجا به عطار نشابوری و بعد 7 آسمانو و بعد همه چی از نظر محتوایی و مضمونی همه چی درسته. بعد یکم که چشم از خواب آلو دیگه اومد بیرون، نگاه کردم دیدم یه پنکه سفیدیه که برای هواکش اونجاست، هواکش برای اینکه اون هوا اونجا خارج بشه، یه پنکه سفیدیه داره میچرخه. من اونو خواب آلو دیگه توهم خواب کبوتر دیده بودم، کمکم کرد که اونجا رو به این شکل طراحی کنیم. بعد گفتن که نمیشه یک نفر هم رستوران کار کنه هم گنبد آسمانو. اونو دادن به آقای یحیایی. این آقای یحیایی هم اون آب، باد، خاک، آتش رو اونجا کار کردن.
کوچیه
اسم کوچیکشون رو نمیدونم، ایشون اون موقع فرانسه بودن. مجسمه ساز بسیار قابلیان، بسیار قابل، یعنی اصلا هنوزم که کارا رو میبینم متحیر میشم که این همه توانایی پرداخت به یک کار انقدر میتونه توی آدم وجود داشته باشه. بعد الان هم اون کار رو دارن، فقط شما اطلاع داریم، من اطلاع دارم به اضافه چند نفری دیگه، کارشناس آوردن گفتن که المان های فراماسیونری هست، باید اونجا جمع بشه کار آقای یحیایی. بعد اومدن دوران کاری مدارم میگم، نقاشی، مسومینا، چاپ و اینا، اومدن طی همین صحبت که دارم کار آقای یحیایی که میگن فراماسیونریه، نماینده مجلس اومدن برج میلاد دیدن. اول وارد لابی میشن کار آقای مسخالی، کار آقای مسخالی مدرن، این آقایون هم که اونورن، اونور آبن، یعنی هنوز افکار اسلامیشون داره رشد میکنه ولی افکار متمدنانه شون هر روز داره عقب و عقبتر میره. این چیه تو برج میلاد؟ برج میلاد نشانه جمهوری اسلامی، نماد جمهوری اسلامی، اینا چیه گذاشته اونجا؟ اینا رو همه رو جمع کنید. من صدام کردم که آقای گرمچی نمیتونیم کار آقای مسخره جمع کنیم، این دیوار بزرگ هستن، شما با مسومینا این آیه چیزی بنویسین که اینا جمع نکنن. گفتم رو کار آقای مسخالی کار بکنم، گفتم من هیچ وقت رو، نه من نه هیچ کسی دیگه رو کار استادش کار نمی کنه، من نیست. دیوارا رو هم میخواین، من نمیدونم چی کار میخواین بکنیم، ولی آسانسور در درجه اول بود، بعد دیوارا. من آسانسور رو براتون طراحیشو میارم، آسانسور رو طوری کار کردم که اولا که کار خودم رو داشته باشم و بین کار اسلامی که اینا میخوان و کار مدرن آقای فرشید مسقالی یه پاساژ به وجود بیاد، یعنی در واقع برداشتم رنگامیزی ها و اون زنده بودن رنگ های کودکانه بودن رنگ های آقای مسقالی رو وارد این قسمت کردم، ولی با المان های دوره تیموری، سلجوقی، افشاری، زندی و صفویه و بعد قاجار و بعد به الان رسیدم. برج میلاد تموم شد، رسیدیم برج میلاد، داشتم آخرین مراحل برج میلاد رو انجام میدادم که انتخابات شروع شد. انتخابات شروع شد، منم قبلش از دوره دانشجویی به پرنده ها خیلی علاقه مند بودم. نقطه عطف کارم در واقع اون چیزی که منو تکونم داد از اینجا شروع شد که من داشتم پرنده ها رو یکم گذاشته بودم کنار، همینجوری آروم آروم داشتم کار میکردم. انتخابات پیش اومد، هنوز کسی از آقای احمدی نژاد بودن دیگه، درست میگم؟ آره، احمدی نژاد رئیس جمهور محترم ما بودن. دوره دوم انتخابات آقای کروبی، آقای موسوی و آقای موسوی، آقای احمدی نژاد در رقابت افتادن، جامعه دو قسمت شد، انتخابات اتفاق افتاد، کلاه بزرگتر از انقلاب اول سر ما رفت و آقای احمدی نژاد دوباره رئیس جمهور شدن و این جنبش سبز درست شد. من فکر نمی کردم که چه این اتفاقی بیفته. من تو آتلیه خودم دارم کار میکنم، جدایی، یعنی جدایی خانوادگیم، طلاقم به هر حال اتفاق افتاده، یکی از بچه هم پیش من نیستن، یه دختر کوچیکم پیش من بود، مادرشون به تپ پیش من نبودن و اینجا زندگی میکردم. اینجا چهارراه خوش پرچم آتلیه من هستش. بعد از اونها میخوابم یک کوچولو، دخترم اومد با چشمای قرمز اومد گفت که بابا چشام داره میسوزه. کولر تابستون بود، کولر روشن بود، دیدم که آره نفسم داره بند میاد، این گاز اشکاوره، چه خبر؟ اومدم بیرون دیدم که اینجا درگیریه و بسیجی و این گاردیا اینجا وایستادن، مرتب دارن گاز اشکاور پرت میکنن و این کولر هم داره اینو میاره. به دخترم گفتم که دستمال خیس کن بذار تو دهنت و با من بیا بریم پایین. اومدیم پایین، یه رو 20 دقیقه، نیم ساعت شعار و درگیری و اینا، یه لحظه که دخترم دم در بود دیدم که صورتش پر خون شد، خونی که پاشیده به لباسش و اینا. شیوا بیا تو. اومد تو، دیدم که یه پسر جوانی گلوله زدن به چشمش، مغزش که از پشت پریده اون افتاده به صورت دخترم و لباس دخترم و این همسایه‌مون. دیوارای همین آتلیه همه پر خون و چند نفرم که این بچه رو بلند کردن، تموم تا اینجا خون. بعد شروع شد تیراندازی ها، تیراندازی که اصلا فکرش رو نمی‌کردم، فکر کردم فقط من تو جلوی انقلاب گارد جاویدان شاه فقط این اجازه کشتار رو داره، دیگه نمی‌دونستم که دیگه اینقدر وحشیگر وحشی‌تر از اونم وجود دارن. با تپانچه مرتب دونه دونه داشتن بچه ها رو میزدن، اول از پا بعد دیگه از سر زدن، زخمی اول، زخمی دوم، زخمی سوم در اینجا باز درست دارن اینجا میکشن. بعد یهو دیدم که تمام آتولی هم پر از زخمی، 17 نفر زخم خورده از اینجا از اینجا از سینه. اونایی هم که افتادن تو خیابون دیگه افتاده بودن، همسایمون یه بخشی خانوما رو را داد و اینجا طبقه بالا پایین پر از خون و زخمی و نزدیک 60-70 نفرم آدم فرار کرده از دست اینا که میگرفتن آوردیمش اینجا دونه دونه اینجا. من خوشبختانه اطلاعات پزشکی داشتم، پدرم پزشک بود، میدونستم حداقل گارو میتونم ببندم. به دختر کوچیکم که رنگش گچ شده بود گفتم که برای اینکه بفهمه ماجرا چیه، بهش گفتم که تو آب قند درست میکنی، آب شکر درست میکنی، اینا رو به این میدی به این میدی، پاچه رو باز میبندی، گاهی باز میکنی گاهی میبندی. وارد جریان عملیش کردن که بفهمه که واقعیت داره، این توهم نیست. به اندازه کافی آسیب روحی خورده بود و همه ما هم همینطور. بعد ماجرا که خوابید دونه دونه پشت ماشین این زخمی ها رو، اونا که حالشون بد بود میذاشتم، از میآوردم ماشین داخل، دونه دونه پشت ماشین با دختر کوچیکم زخمی ها رو میبردیم، میبردیم بیمارستانا، میبردیم مطب دوستام، میبردم بیشتر بیمارستان نتونستیم ببریم، چون میدونست که بیمارستان مساویست با دستگیری درمانگاه هایی که آشنا بود، مثل مرزداران، مثل امار اینجا و چیزهای دیگه. و چند تا زخمی دیگه اینجا موندن که میتونستیم بهشون برسیم. آروم آروم خانواداشون تا 1-2 میومدن دونه دونه ماشین رو تو و خارجشون میکردن که یکشون فقط من نگه داشتم. اون ماجرا تموم نشد برای من، ماجرا شروع شد، کشتار تموم شد، درگیری ها دوباره همچنان ادامه داشت. هر وقت میرفتم میدیدم که خیابون آزادی پرنده هایی که در سکوت پرواز میکنن، نه ببخشید، انسان هایی که در سکوت راه میرن، و اونا پرنده هامون شکل داد شکل داد شکل داد شکل داد تا اینکه تموم شد. رفتم از خانه هنرمندان وقت گرفتم، گالری خصوصی نمیخواستم، به دلیلی که فقط میدونستم خانه هنرمندان جایی برای دیدن مخاطب، میدونستم فروشم نخواهم داشت. به جمشید حقیقت شناس گفتم که جمشید، گفت بابک فقط الان تو دهه فجر و اینا ما چیز داریم، وقت داریم. گفتم چقدر عالی، اصلا همین موقع است نمایشگاه من، باید این موقع این نمایشگاه باید برپا بشه. استقبال کردم، کارتاشو چاپ کردم، پوسترشو انجام دادم، کارامو به بهترین نحو تمومش کردم، هر چقدر داشتم برای قاب و این هزینه ها و مسالک رو داشتم، خانه هنرمندان رو برپا کردم، نمایشگاه پرنده هامو.
چه سال؟
88 89 89. اجازه بدین یادم رفت.
اون آقایی که 88
نه من نه 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 رسید به 91 آیه انوار، 91 یا 92، بله فکر میکنم بهتون میگم اینا رو. بعد از تلویزیون اومدن گفتن که آره این پرنده هایی که دارن پرواز میکنن همون انقلابیون 22 بهمن هستن که از این ور میرن اون ور. مصاحبه کردن با من همین آقایونی که خیلی کم دارن، اومدن گفتن که آره این پرنده ها همون پرنده های نمادهایی از شهدای انقلاب شکوهمند اسلامی ما هستن که آقای استاد بابک گرمچی طراحی کردن. گفتن خانم چرا دروغ میگی؟ اینا کار منه، چرا اینقدر کم آوردین که مساله کم آوردین که از کار من دارین میدوزدین برای 22 بهمن دهی فجر خودتون؟ اینجوری شد. بعد ولی نمایشگاه خوبی بود، نمایشگاه خوبی بود، کاری که باید میکردم و کردم. اینم نمایشگاه پرنده های سال 90 یا 91 که من بود، مجموعه زندانم و زندان، چون بعد بحث کهریزکینا پیش اومد، بعد بحث کشتار این دوستان جوان ما بود، و بعد دستگیری های بی حد و حصری که بود که فقط اون سال 60-61 میتونستیم شاهد باشیم، دوباره اینا پیش اومد و دوباره گفتم که این زندان ها دوباره احیا شدن و دوباره آب از نو جریان پیدا کرد و همه ما جالب بود. سوار میشدم، دانشجویی بود کنار من نشسته بود، گفت دارم میرم اطلاعات کنم. برای چی؟ گفت منو خواستن دانشگاه، منو خواسته که باید برین اونجا جواب پس بدم. گفتم پسرم باید بیام. گفت کجا میخواییم بیاییم؟ شما رو اونجا میگیرن، شما چیه من هست؟ احساس تعهد میکردم، احساس همه چی میکردم. این جوان خود من بودن، خود من جوانی بودم که سال 60-61 چیز بودم. نه از اونجا باز نمیشه، اجازه بده من دم در. بله اگه زحمت بکشی. نمیدونم ادامه بدم یا خیر. بله نه کسی نمیاد تو، فقط بهشون بگین که نیان تو، هیچ کسی نمیاد تو. من یکی خانم نه اونم که زوده
شروع بفهم.
اصلا نمیخوام توی این بحثام روایت بکنم که چه بر من اتفاق افتاد که واکنشی چه کارهایی باید میکردم. هر آنچه که کار کردم اونا چیزایی بودن که تو درون من بود. حالا عامل آشکار سازش انتخابات بود، عامل آشکار سازش تجربه زندان بود، عامل آشکار سازش کودکان کار خیابان بود، عامل آشکار سازش هنر مدرنیته بیدر و پیکری بود که داشت وارد فرهنگ به هیچ وجه تجربه مدرن رو نکرده نشون میدادم از خودم. در مورد بحث زندان من باید این کارو یه روزی میکردم، نه تنها من، باید یه نفر به هر حال میکرد. فقط شاهد این بودم که یعقوب امام پیچ یه تابلوی داشت از شکنجه دختری که با شلاق به پاش میزدن. اونجا میپرسیدن که شماره پایتون چنده؟ میگفتین 40. میگفتن الان میکنیم 64. وقتی شلاق میزدن پای انقدی میشد انقد. حالا کاری به مسائلش ندارم. اون نه تجربه یک دختر خانمی که شنیده بودن اونو نقشی کرده بودن و اون فقط تنها موردی بود که از زندان دیدم. دیگه من چیزی در مورد زندان ندیدم تا کار من که خب شما هم دیدین که تصاویرش هم خدمتتون میدم. اونم یه چیز دیگه ای شد. نکته بسیار خاصی که حضور خودم رو داشتم تو اون میدیدم این بود که ببینین سن من سن قبل از انقلاب بعد از انقلابه، پس میتونیم بگیم که من آدمی، من و منها آدمایی هستیم که از انقلاب پیوسته شدیم به بعد از انقلاب. کلمه انقلابو من فقط به دلیل مسلح بودنش دارم به کار میبرم، نه به دلیل معنی واقعی انقلاب، تحول یا هر چیز دیگه بگیم. یعنی یک گروهی میرن، گروه بعدی میان، ما بین این خالیه، پس یک پل وجود داره. ورودی های قبل از انقلاب فرهنگی و بعد از انقلاب فرهنگی باز هم متفاوت بودن. یعنی انقلاب فرهنگی 2.5 سال با تمام فضاحتی که داشت یه سری رو حذف کرد. بعد از انقلاب فرهنگی یه سری اومدن که از این ور بی خبر بودن، پس دومین پل ما به گردن ما گذاشته شد. یعنی خیلی جالب بود که ما عامل پل بودن رو گذاشتیم و وظیفه‌مون، بخشی از وظیفه نسل ما این بود. حالا من نمیدونم که دوستانی که هم سن سال من هستن اینو لمسش میکنن، حتما هم میفهمن. و این واسطه بودن بین اتصال، شما تصور بکنین که بعد از انقلاب فرنگی نسل جدیدی اومد وارد دانشگاه شد که بی اطلاع بودن، فقط به واسطه ما تونه. یعنی باورتون نمیشه که فشاری که تو انقلاب فرهنگی ما تحمل کردیم باعث پیوسته شدن اون دوره با دوره بعدش شد. و الان بحث پرنده هامو که دارم میگم یا زندان دارم میگم، بازم اون پولای حالا دور بزرگی کوچکش کار ندارم، اینا پولایی که به واسطه کار داره مطرح میشه. حالا چرا این توضیحات دارم میدم؟ بازم برمیگردم به اون صحبت اولم که رشته من گرافیک بوده، گفتم آرزو داشتم بی واسطه با مردم و مستقیم با مردم در ارتباط باشم. عاشق نقاشی هم بودم، از اون ور نقاشی گرافیک. نقاش گرافیک یا به قول آقای ابراهیم حقیقی آرت گرافیک که آوردم و تا به امروزم اینجا قرار دارم. خسته شدم یکم، خیلی خسته شدم. خستگیمو فقط به لحاظ روحی میبینم، جسمم به هر حال فرتودگی تو هر سنی طبیعت بشریت، هی اصطلاح جون کندن رو میگم، واقعا جون کندیم. کجا خواهیم داریم میریم؟ اینم این قسمت خودمون، اینم قسمت هنر مدرن. اینستاگرام رو باز میکنم، طراحی فوق العاده، نقاشی فوق العاده، ما کجای این دنیا وایستادیم؟ کجا داریم؟ چه جواب کیو میخوایم بدیم؟ جواب این نسل جدیدی که دارن میان که همشون استحاله شدن تو این دنیای مدرن، اسمشو چی بگم، یا گذشته‌ای که رفتن دیگه اصلا نمیخوان به پشت سرشون برگردن نگاه کنن، یا به از دنیای امروزشون غرق کردن، ما کجا قرار گرفتیم؟ برای مخاطبمون دیگه داره کی میشه؟ پس اقتصاد و همه رو بذاریم کنار، آروم آروم آدم های مثل دکتر زرینکرک و دیگران و دیگران و دیگران دارن میرن، یا از این دنیا دارن میرن، یا اصلا دارن میرن میبندن. آقای احسایی دیگه رفت، آقای تناولی، آقای آقداشول و بقیه هم دارن میرن، کی داره میمونه؟ و بعد چه کسی وامدار ماها خواهد شد و چه کسی وامدار وامدارهای ما خواهد شد؟ اینا پرسپکتیوهایی که من خیلی کمرنگ میبینمش. همونطور که سیاره ها به وجود میان و از بین میرن میمیرن، همونطور که امپراتوری بزرگ یونان و ایران از اون بزرگی کوچیک و کوچیک و کوچیکتر میشه، این میشه، من دارم نگران این مسئله هستم. ما سرنوشت این مملکت چه خواهد شد؟ مرزامونو میتونیم نگه داریم با هر چیزی، با زور و توپ و تانگ و اینا نگه داریم. صدام ها اطراف مرزای ما هستن، میتونیم دفاع بکنیم، ایرانی بودن و ایران رو نگه داریم، ولی فرهنگ خودمون کجا میره؟ هیچ کسی با توپ و تانک وا نایستاده از این فرهنگمون دفاع بکنه. ماها بودیم که داریم ماها میریم. ماها الان ابزار و مصالحمون محدوده. اگه گرافیست باشیم، میز و صندلی و کامپیوتر و مانیتور، ارتباطمون با ماوس و کیبورد و تمام، اسکنر، عکس، ادیت و تمام. اگه نقاش باشیم، میایم توی قسمت رنگ روغن، بوم، سپایه، چارپایه و هنرمند و بوم. اگه مجسمه ساز باشیم که خب بسش، یک جورایی مثل این میشه. نمیدونم، با توجه به این چیزی که از رزومه خودم گفتم که عاشق مجسمه، دیوانوار عاشق مجسمه سازی هستم، نقاشیرم دوست دارم، گرافیکم تحصیل کردم و دارم تدریس میکنم، متریالی که در اختیار من هست وسیعه، یعنی از همین کامپیوتر گرفته، بوم و نقاشی گرفته، چاپ گرفته، ارموی و مس و مینا و کورو و رنگ و همه اینا گرفته و فرم دادن گرفته، یعنی مجسمه، نقاشی و گرافیک. اینجا وقتی یه کاری شروع میکنم، یهو میبینین که از گرافیک دارم کمک میگیرم، اونجا مس و مینا حجم داره کمکم میکنه، اینجا میخوام رنگامیزیش بکنم، نقاشی داره، اکسپرسیونیست و امپرسیونیست، این دو اطلاع داره کمکم میکنه که یک کار ساخته بشه. وقتی یک کاری شروع میکنم، شاید 10% بدونم، ولی مسیر انتها معلوم نیست که به کجا میرسه. میدونم شاید به این مضمون با این محتوا دارم کار میکنم، ولی اون شکل یا فرمی که قراره بگیره رو ابعادش هم شاید بتونم تشخیص بدم، ولی تعیین کنم، ولی آخرش چه خواهد شد اونو خوشبختانه نمیدونم. این تو من هیجانایی به وجود میاره که کشف شوه در من پشت سر هم اتفاق میفته. این چقدر خوب، این اینجا قرار گرفت، قرار نبود ولی چقدر خوب شد، میذارم بعد مرحله بعدی تعیین کننده مرحله قبلی منه، مرحله بعدش تعیین کنندگیش از قبل آریه میگیره و هی همینجوری کار داره منو میکشونه 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 به اونجا که بگم دیگه بسته، اون کار دیگه از نظر من تمومی که نداره، میگم خب تمومش کن یه کار دیگه.
خب خود اون ایده برای این که برسه به یه طرحی که بعد شروع کنیم کار کردن، اون پروسه چجوریه؟ یعنی شما از قبل، البته گفتید 10% مثلا بیشتر نمیتونم، ولی بالاخره یک ایده هست دیگه، یعنی یه جرقه هست، یک کاری میخوایم بکنیم بدون اون جرقه که به لحاظ کار
احتمالا نه به طور قطع
خب وقت بعد این رو کاغذ طراحی میکنیم، بعد رو مانیتور طراحی میکنیم، بعد اون رو میسازیم.
میتونه اینم باشه، میتونه این باشه. اول سوالتون دو قسمت داشت که این اولا شکلگیری ایده چجور اتفاق میفته. شکلگیری ایده از صبح که چشمونو باز میکنیم ایده پشت ایده هزاران هزار ایده تا موقع خوابیدن تو ذهن ما شکل میگیره. تو مو میبینی و من پیچشمو و کن تب و تاب این رویدادها و رخدادهای اطراف خودمونو میبینیم، همه اینا برای ما ایده میشه. از اون ورم وارد زندگی خودمون میشیم، میبینیم که خودم میشم، من با دیگران کاری ندارم، چقدر قلبم نیاز به عشق داره، عشق چقدر خوبه، این عشق رو تو این دارم پیدا میکنم. آروم آروم داره چیز میشه، داره اون ایده ها، من اینو با چه شکلی میتونم در بیارم. یهو میبینم که همینجوری که دارم میرم ابزار مساله هم داره شکل میگیره. گاهی کنار همین کاغذای باطله خودم شروع میکنم به نوشتن یا طراحی کردن و هیچ کسی هم به جز خودم اون طراحی‌ها رو نمیتونه بفهمه، چون انقدر سریع اسکیس میزنم که معلوم نمیشه. بعد همونا آروم آروم موقع خوابیدنم، موقع استراحت کردن، موقع که رانندگی میکنم تو این ترافیک گرفتار شدم شکل میگیره. دفترچه یادداشتم همیشه کنارمه، شروع میکنم ترکیب بندیشو آماده میکنم، ساختارشو آماده میکنم، عواملی که این کار رو میتونه تعریف بکنه رو از قبل برای من روشنه، یا طراحی تو طراحیام ثبتش میکنم. بعد یا حالا به واسطه کامپیوتر که معمولا این کار رو نمی کنم، به واسطه چیدمان این کار رو میکنم. خیلی شما میدونید که اینجا خیلی ریخت و پاش هست و خیلی چیزا وجود دارن، اینو کنار اون میذارم، اینو کنار این میذارم و بعد میشه ابتدای اون کار. بعد آروم آروم کاملش میکنم تا یه کار تموم بشه. امیدوارم تونسته باشم توضیح بدم.
حقیقتش اون نمایشگاه اخیرتون تو گالری آریا، چهره های آدم یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا شش تا ده تا نبود، به خصوص که شما با مس هم دارین کار میکنین، خیلی بود. و من همینطور مونده بودم که یه چهره آدم رو چجوری میشه این همه با قطعات کنار هم چه همه آدم باشه، همه هم متفاوت باشه، یعنی این همه طرح رو چی کار میکنه؟ یعنی فبداهی میاد یا یه طرح میزنین؟ یعنی میشه مثلا 500 تا چهره آدم؟ میشه البته، نمیگم نمیشه، ولی رو کاغذ و مداد چرا؟ ولی روی مساله که مس میاد بریده میشه، برش میخوره، دماغش، بینیش، صورتش، دهنش و بعد این همه تنوع، این چجوری اتفاق میفته؟
واقعیتش اینه که من در مورد اینا هیچ طراحی نداشتم. اینا، این چیزی که شما دارین میگین که تصاویرش هم خدمتتون میدم، اینا اضافه های مسای من بودن. مثلا فرض کنید که یک جمله رو نوشتم، کناره ها ریخته، پرنده هایی که کار کردم دورریز دارن، اینا رو هیچ کدوم ننداختم دور. همیشه هم حیفم میومد با ارموی تیکه تیکه اینو میلیمتر به میلیمتر اینا رو بریدم و اینا توشون یه انرژی هایی هست، اینا رو نگه داشته بودم. بعد یه روزی برداشتم، برادرم تو اردبیل، بهش گفتم که، ازش خواهش کردم که یه دونه کلبه طرفای بین نمین و آستارا، نمین و اردبیل، جایی خیلی بکری هست، اونجا کلبه های روستایی هستن، میشه اجاره کرد اونجا رو. بله بله،
به
حتما حتما با هم میریم اونجا رو. 3 ماه برای من اجاره کن، تابستون یا اوایل بهار که من با ماشین وسایلم میذارم داخل ماشین، چیزی نیست، و میرم اونجا. اونجا شروع میکنن اینا رو چیدن. این آرزوی هنوزم، این آرزوی مثل یه آرزوی خیلی شیرین و به دست آوردنی، ولی هنوز چندین سال آرزوش مونده تو دلم، برم اونجا این کار رو انجام بدم و نمیدونستم چه خواهد شد، ولی میدونستم یه جوری خواهد شد. اینجا درگیر شدم، اون اتاق که درست کردم با طلاهام همه رو گذاشتم اونجا. یه روزی شروع کردم اینا رو چیدن کنار هم دیگه، داشتم فکر میکردم راجع به چیز دیگری، چیدم دیدم اینه، چشماشو گذاشتم دیدم یه ذره به آناتومیش برسم، اولین آدمم درست شد، دومین آدمم درست شد، دهمین، بیستمین، سیومین، چهلمین. هنوز هم اینقدر تو اون لابلای اون باطلا آدم هستش که اونا یه زمانی فرصت بشه، اگه اردویل رفتن بین نمین و آثار، حتما میرم اونا رو تو اون هوای قشنگ اونجا شروع میکنم درست کردن. و فراوون فراوون از این ایده ها هستش که بتونیم کار کنیم. اونا هیچ کدوم نه احتیاج به کامپیوتر داشت، نه احتیاج به چیز دیگه ای. اونا همه باطلای کارم بودن بدون هیچ دخل و تصرفی.
حالا یه آدم که معلومه دیگه، چهره در آب میگین آدم، ولی در مجموع تابلوتون چه جوری بشه شما میگین تموم شده؟ یعنی پایان کارتون چه جوری اعلام میکنه؟
میکلانج بود مجسمه رو ساخت، بعد یه بد و بیرا گفت، باید گفت بلند شو را برو دیگه. خب اینقدر حس میکرد، ولی این دیگه این قسمت دیگه مقدور نبود. هیچ کاری هیچ وقت تموم بشه نیست، هیچ کسی ادعا نمیتونه بکنه تموم شد. من که محدودیت زمان به وجود بیاد یا یک ایده جدید به وجود بیاد بگه که ببینین آقای یه چیز خیلی جالبی که هستش، ما یه کاری من شخصا اینطوریام، شاید به دلیل همون استراب و هیجانایی که شما اون دفعه به من گفتین تو من وجود داره، یه کاری شروع میکنم انجام دادن، انجام میدم، انجام میدم، دیگه میبینم که دیگه بیشتر از اون نمیتونم برم جلو. بلا فاصله اون ناآرامی من یه کار دیگر رو بوم و رنگ و برش و اضافه مس و چسب و اینا رو گذاشته جلوی من، میگه خب اینم درست که اونو درستش میکنم. اون دیگه رفت، اون یکی هم رفت، اون یکی هم رفت. کارا همینجوری به وجود میاد و میره، فقط از وجود آدم خارج میشه، تموم میشه. و بعد اینا رو میچینی کنار هم دیگه، میبینی که یه مجموع کار شد دیگه.
آن شده وسط کار معطل بمونی تردید کنی که چی رو ادامه بدیم؟
چی بوده؟
وسط یه کاری بله. تردید کنی که این رو ادامه شد؟
بله بله، زیاد زیاد، خیلی زیاد، خیلی زیاد پیش میاد. اون موقع است که آدم احساس میکنه که هیچی بلد نیست، کلافه میشه. ببینین یه کاری روندی رو از ابتدا شروع میکنه، 20%، 30%، 40% یهو نمیره جلو. نمیدونم آدم مغزش یه اتفاقی داخلش میفته، به لحاظ فیزیکی یک اتفاقی میفته، کار گیر میکنه. فقط یاد گرفتم که کارو خستش نکنم، با کار نجنگم. اگه با کار بجنگم اصطلاح قهر میکنه. این تو ساز، کسا که ساز میزنن یا کسا که تابلو نقاشی میکشن، اینو از آقای ضیاءپور گفت تابلوت خسته نکن. من فهمیدم که تابلو میتونه خسته بشه. هی رنگ رو رنگ رو رنگ بیارین، نفهمین دارین چیکار میکنین، کار خسته میشه. بعد از ساز، کسا که موسیقی میزنن، کار ساز قهر میکنه، نوتا قهر میکنن با آدم. بعد میگم خیلی الان آروم میگیرم، میگم میذارمش کنار یا میذارم داخل همین قفسا، میمونه یه ماه دو ماه، بعد میرم سراغشون، بعد میبینم که آره الان وقت حرف زدن باشه و الان میتونه کامل بشه و کامل میشه. بعضی کارام اینقدر هستن که ناقص موندن، میگم که یک روزی کاملشون میکنم. الان تو تکنیک سیلک اسکرینم فکر کردم تموم شده، تو که حرفی برای گفتن ندارم، به همون دلیل مسومینا رو شروع کردم. الان تو تکنیکای مسومینا به جایی رسیدم، کارهایی میتونم الان انجام بدم که فکر نمیکنم تو دنیا انجام شد. آقای انور، من الان با تکنیک مسومینا و چاپ به چیز برجسته رسیدم توی قطعات فلزی خودم و الان دارم به حجم، با چاپ به حجم میرسم، نه حجم لمسی، حجم هم تصویری هم حجم لمسی. بعد میبینم که تموم نشده، حالا یه دنیای جدید جلوم باز شده که این تکنیک رو دارم، باش میتونم اون کارهایی که میخواستم رو باشون تولید بکنم.
شده برای مدت طولانی کار نکنیم؟
بله. طولانی مثلا چه مدت؟ یکی دو سال؟ نه 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 نشده. نه اونجوری که نشده. شده درگیر یه کاری بشم که کار پولی منظورتونه، که جلوی کارم بگیره؟
نه
دوره دوره جداییم و اینا، دوره که بچه هم کوچیک بودن اومدن پیش من زندگی بکنن، دوره بود که تقریبا تعطیل شدم، فقط تو ذهن خودم طراحی میکردم.
آن دختر کوچیکتون رفت؟
بله از ایران رفت.
چند سالشونه؟
الان 24 سالشونه.
آمریکایی؟
آمریکا هستن. دختر بزرگم 26 سالشونه.
درس میکنن؟
نه اونجا دارن کار میکنن. بله هر وقت
این خواهید از موضوع
نه هر وقت اینا رو که میپرسین یاد آقای اسپهبد میفتم. بعد وضعیت قلبی که برای من پیش اومد که هنوز بچه هم نمیدونن، یاد آقای اسبه بود میفتم که چقدر میفهمم بعد از جدایی ایشون، ایشون هم سکته کردن دیگه، چقدر سختی کشیدن به خاطر حضور بچه هاشون و به خاطر این جدایی، چقدر فشار میاره و بعد میزنه به قلب ایشون و به قلب من.
الان رو چه پروژه داریم؟
میدونین بعد از این کار زندانم که خیلی تلخ بود، دلم میخواد عجب بلد نیستم کار کنم، ولی دلم میخواد یه سری کارهای شاد درست کنم. دیروز فکر میکردم که دیروز به دوستم میگفتم که میخوام یه سفره عقد درست کنم. من سفره عقد درست کردم، مثلا برای خواهرم، برای دانشجوام درست کردم، رفتیم تو سفره عقدشون چیدیم و چیز کردیم. دلم میخواد که یه سری از این اپلاید آرت یا هنر کاربردی تنها راهیه که من میتونم توش قرار بگیرم و بتونم هنر رو نگه دارم حداقل، یا ارزش خودم رو نگه دارم. ببینین آقای انوار، الان شما موزه ها رو میبینین، اینا قرار نبود هنر بشن، کاربردی بودن، کاسه، کوزه، در، همه اینا، اینا زیبایی توشون بود و بعد تبدیل شدن تاریخ هنر، تو تاریخ هنر موندن. الان تابلوهای نقاشی هم میرن تو تاریخ هنر، ولی تو کشورهای مثل ما صنایع دستی نمیگم، هنر کاربردی. صنایع دستی اسمش تقریبا با درست شدن خیابون ویلا تغییر کرد، هویت صنایع دستی تغییر کرد، ولی هنوز هنر کاربردی تو ایران و تمام دنیا هم همینطوره جواب میده. میخوام برگردم به هنر کاربردی. هنر کاربردی میتونه چی باشه؟ هنر کاربردی همون قلمدونایی که درست میکردن، اون آینه‌ای که درست میکردن، اون همون اینا زیر فرشامون اینا. دلم میخواد رو اینا برم کار کنم، دلم میخواد رو در خونه ها کار کنم، دلم میخواد رو آینه خونه ها کار کنم. من خارج نمیبینم، حتما قرار نیست که همه آدم عبوس و در بند کشیده و رنج کشیده و اینا باشن که آدم بگه که خب این هنره. آره توش اکسپرسیونیست ما یه بخشی از چیز هست، این واقعیت اجتماعی ماست، ولی الان فکر میکنم که احتیاج دارم که یکم شاد زندگی کنم.
خیلی خوبه، خیلی خوبه.
محمد سوداگر یه آقایی بود 30 سالگی فوت شدن، یه دو تا کتاب بیشتر ننوشتن. یکی از کتاباشو قبلا خوندم به اسم از خود بیگانگی، تکونم داد. گفت میپرسید که آخه موسیقی ایرانی باید غمگین باشه، خب ما شادیمون از کجا بیاریم؟ شادیم آخه شاد زندگی کردیم که موسیقیمون هم شاد باشه. موسیقی لس آنجلسی نه، اونا که هیچ، موسیقی خودمون. دلم میخواد آقای انوار که شاد زندگی کنه. شاید این کمک کنه که یک نفر که تو این اجتماع با اون چیزا که باید وجود داشته باشه شادی رو تبلیغ کنه. فکر میکنم
ما به شدت جامعه ما احتیاج داریم.
بله بله.
شما روی کاراتون اسم هم میذارید؟
نه اسم نه نه، باور کن امضام نمی کنم. هیچ، خیلی از کارام امضا ندارم، خیلی از کارام امضا نشدن. نمیدونم، فقط کارت کردم که نه که کار بکنم. اصلا یه بار یکی از دوستانمون اومد وقتی داشتم کار چاپ میکردم، گفت حالا داد نمیکشه حداقل حرف بزن. 10 سال 20 سال نشستی اینجا داری کار میکنی، یه یعنی حداقل بیا بیرون بگو که بابا داری کار میکنی. من کارام امضا ندارم.
چرا؟
نمیدونم چرا، فقط دلم دوست داشتم کار بکنم. بعدا نه اینکه به خودم اهمیت نمیدم، اصلا بحث دیپریشن و افسردگی اینا نیست، نه نه، بحث اینه که خب کار کردم دیگه، کار کردم دیگه. حتی الان برج میلاد من شاهنامم اسم نداره، 8 سال 9 سال کارای شاهنامم دوباره رفت تو تالار وحدت موند، اونجا امضا نکردم، اونو تنبلی کردم. الان به من میگن رزومه، میگن رزومه هم آماده نکرد، سایت هم آماده نکردم.
شما غیر از همین کارها فعالیت دیگه‌تون مثل تدریس اینا می‌کنید؟
تدریس، بله تدریس می‌کنم و می‌کردم. دانشگاه تهران هنر زیبا تدریس کردم، چاپو تدریس کردم، از هنرستان شروع کردم، هنرستان نه سوره بود، هنرستان تدریس کردم، خیلی خوب بود، بچه‌ها ماه بودن، بچه‌هایی که نه ادعایی داشتن، مثل دانشجوها که کم ادعا دارن، مخصوصا اونها که از هنرستان اومدن، ولی اینا آماده بودن، اینقدر خوب میگرفتن، اینقدر خوب باشون کار میکردین، معصوم بودن، مثل اسفنج هرچی رو میگفتین جذب میکردن. خب دیگه اونجا به دلیل روزخوری اخراجم کردن، نتونستم ادامه تدریس بدم. دانشگاه خودمون نمیدونم چرا، دانشکده هنری تزیینی بود، بعد شد مجتمع دانشگاهی هنر، بعد شد دانشگاه هنر، همونطور که گفتیم پل کردیم خودمونو، کمرمون خم شد ولی نشکست. هنوز دعوتم نکردن، علتش هم نمیدونم چیه. فقط من نه سر غرور و خودخواهی، تنها کسی هستم تو ایران که چاپ خوب میشناسم و فکر میکنم که از همه هم بهتر میشناسم. و تو اون دانشگاهی که درس خوندم دعوتم نکردن. دانشگاه آزاد رفتم درس دادم. دانشگاه تهران هم کارای خودم دیگه اجازه تدریس به من ندادن، هم دوره خودم. همونا که باعث شدن من از انجمن صنفی ترانه گرافیک، اونجا اخراج کردن، همه جا اخراج شدیم ما. از انجمن صنفی ترانه گرافیک هم اخراجم کردن، آقای ساید مشکی اخراجم کردن.
ساید مشکی شما اخراج کردن؟
بله. به من گفتن که شما حق عضویت ندادین، گفتن که من حق عضویت دادم. دوباره نامه آوردن، گفتن که من حق عضویتمو دادم، به حسابداریتون رجوع کنین. هنوز برگه اخراجشون دارم که شما بعد از این به دلیل نپرداختن حق عضویتتون اخراج هستین. من جزء هیئت مشاورین انجمن صنفی بودم دوره آقای ممیز. رفتیم یه جور با همین دوستان رفتیم انتخاب باید میکردن کارا رو که کی بره. گفتم که ببینین عینا نظارت استفسابی که همه ما مخالفش هستیم. کارو گذاشتن گفتم بله. حذفش نکنید. دستم برای اینکه جوانه، منم رفتم توی شرکتی میخواستم کار کنم، به من گفتن این کاره نیستین. دیدم چقدر مایوس برگشتم. این جوان کارش دانشجوه، میخواد بذاره توی بینال گرافیک، چرا جلوشو میگیرین؟ تو که کارت معلومه، تو چرا باید بذاره این جوان نذاره؟ گذاشت کار بعد گفتم بله. باید این خانم باشه توی نمایشگاه، فرصت بدین. هیچ وقت این شما این عکاس یوسف کارشو میشناسین؟ یوسف کارش شاگرد یک مغازه عکاسی بود. یه آقای میاد میگه که از من عکس بگیر. میگه استام نیستن. میگه خب تو اینجا چیکاره ای؟ میگه من شاگرد استامم. گفت بلد نیستی؟ تو این همه سال اینجا کار کردی بلد نیستی عکاسی کنی؟ من میخوام تو عکاسی کنی. میره کاشو ور میداره، شیشه رو میذاره، آقا هم میشونه، نورپردازی رو میکنه، عکس میگیره. میگه بعد از اون بیاین عکستون رو ببینید، چون باید شسته میشد ببینن که درست در اومده یا نه. میره استاد میاد میشورن، عکس فلو بوده، خراب بوده. بعد استاد یوسف کاش میگه که ببخشین آقا، من از شما شرمنده ام، عکستون خراب شده، خواهش میکنم بشین دوباره از شما باید عکاسی کنین. میشینه میگه خب عکاسی کنین، ولی شما نه، ایشون عکاسی باید بکنن. میگه آخه ایشون شاگرد من. گفت نه، ایشون باید، من اگه میخواین از من عکس بگیرین ایشون باید عکاسی کنن. یوسف کاش میشینه دوباره نورپردازی رو شیشه رو میذاره تو کاش، عکاسی میکنه، عکسش هم خوب در میاد. یه آقای مصری الاصل که تو ترکیه رفته زندگی داره میکنه، الان یکی از بزرگترین عکاسای دنیا توی کانادا، اسمش تو تاریخ دنیای عکاسان ثبت شد، فقط به خاطر یه دونه فرصت دادن اون آقا. اون آقا دیگه رفت، یوسف کاش یوسف کار شد به خاطر یه فرصت نصف روزه دادن. این نصف فرصت نصف روزه دادن باید، این باید بیاد توی دیوار کارش. این فرصته، همونطور که فرصت ما هم میخواستیم برای دیده شدنمون، برای همین مغرور بودن و هیئت داور شدن شما. شما میرین اون وامیسته. بعد این فرصت رو ندادم، بعد دوست نداشتم بیرون کرد. فقط فرزاد ادیبی خیلی با من خوب رفتار کرد که دوستش دارم، بقیه دیگه. من الان چرا؟ بعد رفتم دانشگاه سوره اینجا تدریس بکنم. گفتم بهتون، گفتم دیگه هیچ شد دیگه، الان اینجا. الان اینجا دو طبقه رو دارم با همه دانشجوام که هر روز میان و میرن. از بعضیشون پول میگیرم برای اینکه احتیاج دارم. احتیاج دارم که اینجا رو بچرخونم، کتاب بخرم. ولی از بعضیشون نه، میان صبح تا شب اینجا رو میسن، میخوابن، بیدار میشن. و اینجا بهتر میتونم آموزش بدم.
تفاوت این دانشجویی که میان اینجا،
بله،
و تفاوت هایی که دانشجویی که درس میدادین ولی نمیان اینجا،
خب،
و تفاوت شما که اون زمان دانشجو بودی این سه تا گروه رو میتونید با هم مقایسه کنید که چه خصوصیتی دارن؟
دانشجوها یه سریشون احتیاج به ارتباط دارن. ببینید دانشگاه، استاد، دانشجو، همه منفک از هم دیگن. آموزش عالی نتونست این دوتا رو به هم وصل کنه. دانشجو تو دانشگاه با حراست تعریف میشه، پس صد دو به وجود آوردن. دانشگاه مال دانشجو نیست، مال حراست رئیس رو اساس. این یه بیگانگی به وجود. استادم که میاد، استاد به خاطر پرستیژ استادی و دانشجو، بازم یه صد. یعنی این سه تا عامل، این مثلث باید یه کمپکت بشه، نمیشه. دانشجو که میاد، به قول دایم وقتی مریض میاد، اول روحش مریضه، بعد جسمش. اول باید به روحش رسید. توی رشته های ماها که میخوام درس بدیم، هر دانشجوی کاراکتر خودشو داره. هر دانشجو یک روش تدریس میخواد. نمیشه مثل شیمی همه رو نشوند، درس داد و کلاس تموم شد، کلاس زنگ تفریح و بعد کلاس تموم. هر کدوم اینا یک کاراکتر دارن، یکیشون گیرهای خاصی داره، یکیشون رهایی خاصی داره، یکیشون هیجانی، یکیشون استرابی، یکیشون ترسوه. یک بار یه خاطره خیلی خوب براتون بگم. میومد سر کلاس کار نمیکرد، هر وقت میگفتم گفت وسیله ندارم. گفتم یه روز گفتم دستمال کاغذی داری؟ گفتم در آورد. خودکار یا ماژیک داره در رو. گفتم که دستم کاغذی چند تا دیگه آوردم، گفتم این وسیله کاری تو رو اینا کار کن. کار کرد، بهترین کار رو هم کرد. گفتم دفعه دیگه تور آوردم، گفتم هم طراحی رو این تورا بکن و همینجا این کرد. بعد وقتی چاپ کرد نگام کرد، فقط به من نگام کرد، شد بهترین دانشجو. شد دانشجوی که کار میکنه و هر روزم تقریبا زنگ میزنه یا میاد اینجا.
بین این دانشجو و دوران خودتون
ما اون موقع ارتباطای بین دانشجو خیلی خوب بود. گفتم ما پل بودیم، قبل از انقلاب، بعد از انقلاب تقریبا ما متحد الفکر بودیم، به دلیل موضوعی مشترکی که میتونستیم دور هم دیگه جمع بشیم. عکسایی که شما دیدین که با بچه‌ها جمع میشیم طراحی میکردیم، الان تو بچه‌ها نیست. بچه‌ها هدفمند نیستن، بچه‌ها پرسپکتیو ندارن. ما اون موقع پرسپکتیو برای خودشون میتونستیم طراحی بکنیم و کرده بودیم. اونا به ما انگیزه میداد. الان دانشجو که تموم میکنه نمیدونه بیرون چه اتفاقی میفته، چه کار خواهد شد، کجا میخواد بره کار کنه. اغلبشون جذب میشن به رشته‌های دیگه غیر رشته خودشون. بعد دانشجوی که میان اینجا نیاز به روابط عاطفی و بعد دیدن اینجا میان، آخر خودشون هم میبینن. همیشه به شوخی میگم آخر عاقبتتون این میشه ها، میخواین جون بکنین بکنین، بعد از 30 سال 40 سال آخر عاقبتتون این میشه. میگن خب از خدامونه، خب یه پرسپکتیو گرفتن. اون که نمیاد، فقط اومده بخونه و بره، یا شاید هم نه، احتیاج به ارتباط نداره. دوره ما دوره خیلی خاصی بود. دوره بود که از کتاب دست بر نمی داشتیم، دوره بود که از همدیگه دست بر نمی داشتیم، دوره بود که تازه کلاس‌های دانشگاه تموم شد، می شستیم کار می کردیم. الان بچه ها نمی کنن این کار. کار شما می دونین مثل چی می مونه؟ مثل یادم می مونه که چون داره ثبت می شه، تیچی حذف نمی شه. من که خودتون بخواین حذف کنین، یعنی یه سری آدم ها رو حذف بکنین. دو جور میتونین آدم ها رو حذف بکنین، یا با نگفتنشون حذف بکنین، یا با اون بریدن اون قسمت هایی که دارن حذف بکنین. ولی کار شما درست برعکسه. کار شما ثبت اون چیزایی که خیلی ها دیگه نمیتونن دسترسی پیدا کنن و دیگه نمیتونن حذفش کنن. ما توی صنف بگیم، کسی شرنم میاد در مورد هنر اصلا بگم صنف، یه جامعه ای از که دارن به فعالیت‌های هنری رو آوردن، دارن کار هنری تولید میکنن، اگه بگیم یک جمع، توی این جمع متأثر از اجتماع، یه سری ها میخوان که حاکم بر کسای دیگه باشن، پس یه سری ها پایینن، یه سری ها بالان. این ثبت اینا کمک میکنه که اون اختلاف ها اگر هم هست کمتر بشه. ببینید یه دوره یه دوره استادها بر شاگردها حاکم میشن، ولی اون شاگردا که همیشه شاگرد نمیمونن، میان خودشون استاد میشن. در نتیجه پس این جابجایی اگه آدم بدونه که توی طبیعت زندگی، روند تاریخ اتفاق میفته، هیچ کسی رو هیچ کسی نمیتونه تسلط کامل پیدا کنه، چون شما دارین تاریخ این چیزو ثبت میکنین. من خیلی ها رو دیدم که با نام نبردن دارن از بین. الان کار احسان یار شاتر رو به نوع دیگه در یک مدل دیگه شما دارین انجام میدین، ماندگاریش بسیار بسیار خواهد بود و ارزشش بیشتر از همه چیز.
شما چه کار هنری میکنید و شما ازش چه بهره میگیرید؟
پاسخ بدم؟
بله.
ولت نمیدونم اینو. ببینین من فکر میکنم که این جواب از خیلی از کسایی که مصاحبه میکنین میشه گفت. ببینین اگر آدم همین الان من حی حاضر جواب میدادم میگفتم شعاره دیگه، غیر از تبلیغ و شعار یا تبلیغ اصلا هست کنیم، نتیجه نمیدونم. خیلی یه چیز خیلی راحتی من خدمتتون میتونم بگم، اینه که جواب بودنم رو دارم میدم به بهترین شکلی که میتونم. داشتم فکرشو میکردم که این سوال یه چند دقیقه پیش عنوان کردین، داشتم یکم فکرم رو گرفت. وقتی که یک جراح جراحی میکنه، فرض کن که آپاندیسیت داره یا رودا پیش خوردن یا نه معده زخم شده یا نه دنده شکسته یا قلب مشکل داره، باز میکنن طبق آیین و تمام اون اتفاقاتی که مکانیک طبیعت در بدن ما گذاشته شده باز میکنن، میدوزن میبرن و درست میکنن، سر جاش میذارن و میفرستن راهی میکنن. یک علمه. توی کار ما این اتفاق نیست، مدام کشف شهوده. یک ماجراجویی داخل این کار ما هست که اون شهوده مثل قمارباز میمونه که برد و باخت براش مهم نیست، اون هیجان اون انجام اون کار براش مهمه. مثل یک آدمیه که ناپیداها رو نادیده ها رو به دیده میرسونه. دیگران دلش میخواد ببینین دیگران مفهوم داره برای آدم، دیگران زمانی مفهوم داره که پیداش بکنه، بگه که آی جماعت اوریگا اوریگا ارش میدوز بوده بیرون، بگه که اینو من ساختم، اینو کشفش کردم، اینو به وجودش آوردم. نمایشگاه اونجا معنی میده. هستی بعد وقتی که آدم ها در فهمیده شدن قرار میگیرن، اون حس تنهایی میره، اون بودن جواب میده. بودن در مقابل چیزی باید باشه که بگه من هستم. در مقابل چی هستم؟ با کی هستم؟ در مقابل نسل بشری دیگه که هست، من هستم، من دارم حرف میزنم، حرفمو با زبان دیگه به شما میگم. گاهی احتیاج به تحسین داریم، زیبا انجام میدم، همیشه باور نمی کنیم. من چندین چشم بالا سرمه، بالا سر کارم، گاهی میخوام رها بشم ازشون. چه سر چشم آدم های معنی مشخص بالا سر کارم، من بابک این کارو نکن، بابک اینجوری بکن، بابک اون. بعضیشون مثلا مفهوم نمیدونم که وجدانمه، آگاهیمه، تعهداتمه، تربیتمه، والدمه، اینا نمیدونم کیان. ولی مدام گاهی که خودم رو رها میکنم میبینم که از درون از بیرون دارم اشک میریزم یا دارم میرخصم و کار میکنم. اولش که گفتم نمیدونم، میدونم، میدونم که این که هویت خودم رو برای خودم تعریف میکنم، وجودم رو برای خدای خودم، برای خدای درون خودم پیداش میکنم، اون موقع لذت میبرم، از بودنم لذت میبرم. بیچارگی بیهودگی، بیهودگی وحشتناکه برای یک آدم، برای من وحشتناکتر از همه چیزه. فرزند پنجم خانواده‌ام بودم، برای من مفهوم دیگه ای نسبت برادرای دیگه هم داره، برای من یک چالشه. اون دفعه گفتیم با خودت چه کردی؟ من یکی از اعضای خانواده بودم که بیش از همه و بیش از حد توانم کار کردم که اون فاصله سنیمو پر کنم، اون فاصله هم پر کنم، فاصله اجتماعی رو پر کنم. یکی از دلایلی که یکی از برادرام وارد مرحله انقلاب نشد و من شدم این اختلافا بود، دیده شدن این اختلافا بود، نه اختلاف نوع تربیت، اختلافا ناهماهنگی ها بود. و ساختن کارم وقتی که میسازم احتیاج دارم که اون تایید خودم رو داشته باشم، تایید خودم به خودم، اون بارکلا رو دلم میخواد به خودم بگم. بالاخره ساختید. بارکلا. دوره کودکیم خیلی مریض می شدم. ضعیف بودم. دلم می خواست که هیچ کسی منو ضعیف نبینه. دلم می خواست قوی ترین آدم نه روی زمین باشم. دلم می خواست قوی ترین آدمی باشم که می تونستم باشم. و قدرتم و ورزش رو دوست دارم. شاید یکی از دلایلی که کوهنوردی رو خیلی حرفه‌ای و جانانه دنبال کردم یکی از دلایلش این بود که ناتوان نمونم و ناتوان نشم. همه اطراف با دانش‌های پزشکی مهندسی میان قدر قدرت میشن، هویت پیدا میکنن. من تو هنرم که محجور بود، هیچی نبود، سانتیمانتال بود، لوس بود، نونور بود، باید می اومدم با تمام قدرت وایستادم و وایستادم. اینا همه جزء اون چیزایی که در کنار اون ایدئولوژی ها، تعهدا، اون آرمان ها، اون هستی ها، اون دیده شدن ها قرار می گیره. خوشحال کردن آدم ها بزرگترین هدیه ای که من میتونم به خودم بدم. بزرگترین هدیه است به خودم میدم. چاپ برای من این که بی دریغ میتونستم بدم و به همه بدم لذت میبرد.
میشه بگیم که دنیای خیال شما با دنیای واقعی چه تفاوتی داره و بین این دنیای خیال و دنیای واقعی چجوری با هم تعادل برقرار
میشه؟ دنیای واقعیت و دنیای خیال ما مختوش، مرزش مختوشه. مختوشه به خاطر شرایطه. البته من به قول یکی از دوستام میگفت که زنده باد شرایط که همیشه به داد فرصت طلبا میرسه. منم نمیخوام که تمام مسائل رو از خودم دور بکنم بگم شرایط ما الان اینجوریه. دنیای دین زده و سیاست زده و دروغ ما مرز بین خیال و واقعیت ما رو ریخته به هم. ولی اگر خودم فرصتی داشته باشم که بگم خیال و واقعیت، فقط از اون ور به خیال به عشق میرسم. خیلی دلم خدا عاشق بشم، خیلی هم میخوام، خیلی هم خوب بردم عاشق بشم، خیلی خوب. جسم و روح هم فکر میکنم که طبیعت و ذاتم برای این ساخته شده. اگه دنیای خیال رو بخوام که اینجوری معنی بکنم، اون دنیای خیال برای من خیلی واقعیته، خیلی عقلانی تر از این دنیای عقل و واقعیتی که توش زندگی میکنم. غذا میخورم، غذا میپزم، نمیدونم با آدم ها ارتباط دارم، درس میدم، لمس میکنم، میخرم، اخبار رو گوش میکنم. این دنیای واقعی منه. ولی اون دنیای واقعی من تو اون دنیای خیال اگر بگیم نهفته است. من هنوز در آرزوی اینم که کسی رو پیدا کنم بتونم نوازشش کنم، براش کار بسازم، براش شعر بگم. عشقم تعریف میشه تو این دنیای عقلانیت، وزن میشه آدم و بعد کارو بدتر میکنه.
آدم برای که از شر دنیای واقعی رها بشه یا بتونه پناه ببره به اون دنیای خیاله، کار خودش رو سرگرم میکنه به کار زیاد. و این کار زیاد این فرصت رو از آدم میگیره که آدم مواجه بشه به طور عملی با دنیای واقعیت خودش. بنابراین اینجور به نظر من میرسه.
کار برای من یه پناه بزرگی، پناهگاه بزرگی. پناهگاه برای من تعریف داره. پناهگاه رو تو کوه هم دیدم که چطور آدم ها برای زنده بودنشون حتی جان پناهای موقت می سازن. ولی این کار برای من پناهگاهیه که توش دنیای خیلی خیلی بزرگیه. همه چی که تموم میشه برای من تازه اینجا برای من معنیش رو شروع میکنه. مهم نیست تو تاریخ کجا قرار میگیرم و مهم هم نیست که بودن و نبودنم چه چیزی بعد از من خواهد داشت. مهم اینه که الان میتونم جواب بدم. الان میتونم جواب بدم. خیلی که چیز جالب بهتون بگم. من هر جایی میرم میگن شما از خارج اومدین؟ میگم نه، من از اردبیل اومدم. اگه اردبیل خارج، از خارج اردبیل اومدم. هیچ کسی حتی بازجوم نشد چیز بکنه، بتونه بگذره از دنیای من، بتونه بگذره. تسلیم می شدن دنیایی که همه دارن، یا می ترسن واردش بشن یا نمی خوان واردش بشن، چون اون دنیاشون از دست می دن. پول، سکس، قدرت، این، اون، اون عاجز می شن. دنیای خیلی قشنگی دارم، متاسفم خیلی تنهایی.
خیلی خوبه، میشه بگین که توی حوزه هنر بعضیا مثلا یه سبک هنری الهام بخششونه، بعضیا یه هنرمندی الهام بخششونه، بعضیا یه اثر هنری الهام بخششونه. سوال بعدی که شما چی الهام بخششونه؟
یه دوره خوب آدم تأثیر میگیره، همه اون تأثیرها میان اثرشون میذارن و بعد میرن. این نهایت غیر منصفانه برخورد کردن که آدم بگه که خب این همه آدم ها اومدن اثرشون گذاشتن و هیچی. نه نه، نمیتونم بگم هر چیزی اومده و بعد این اتفاق اونجوری نمیفته که من بخوام جدا کنم که این سفایه، این دوربین، این کفش، این فرش، این مبل، از اینا تأثیر میگیرم. اینا وقتی که در یک هماهنگی و ترکیب به هم دیگه قرار میگیرن، یک مجموعه به واحدی درست میکنه که اون واحده که آدم رو متاثر میکنه. از صبح که بلند میشین تا شب، از 15 سالگی که زندگی میکنی تا 55 سالگی. نمیتونم بگم که 30 سالگی، 30 سالگی ممکنه یه اتفاقی بیفته که مسیر حرکت منو تغییر بده، ولی اون 15 سالگی هم هست، این 55 سالگی و الان هم هست. نمیتونم فکر میکنم بلوکش بکنم بگم که این. و هنوز فکر میکنم که مسائل اون جستجوگری برای من، ناپیده ها رو پیدا کردن برای من، کشف کردن برای من از همه چیز مهمتر. دلم نمیدونم کنجکاویه، هر چی که اسمشو بگین، دلم میخواد پیدا کنم.
میشه بگه که بزرگتر شما بابای هنرمند بزرگترین کشمکشتون چی بوده؟ تا
الان بزرگترین کشمکشم اون ناعادلانگیه که گاهی با خودم هم دارم، ناعادلاتیه که دارم میبینم، اون اختلاف پتانسیلی که بین اون واقعیت زندگی هست، اون شأنی که یک انسان داره که خودم بخشی از اون انسانم و میتونم اونجوری که شایسته یک انسان هست و خودم هم این شایستگی رو دارم، اونجوری میدونم میخواد زندگی کنم. بزرگترین دغدغه و درگیری من همینه.
شما توی این حرفه‌ای که وارد شدین، حرفه‌ای که در واقع تبدیلش کردین به هنر، این تداوم زیاد باعث شده که شما خیلی چیز رو کشف بکنین، به خیلی از تکنیک‌ها برسین که شاید بی‌نظیر باشه یا کم نظیر باشه. این کلید موفقیتتون در چی می‌بینید در این تداوم؟
به نوعی باز برمیگرده به همون ناپیداها. توی کاراته همیشه فکر میکردم که این نیروی جسمانیه که میتونه که یک چیزی خورد کنه، تأثیر بذاره. دیدم نه، به موقع زدن، جا به جا زدن و تداوم اون فشار است که میتونه که یک مجموعه ای از چیزها رو خورد کنه و بره پایین. اگه تداوم اون نقطه رو پیدا، گاهی پیدا میکنم، اصلا برای من اون نقطه هم اگه دیده نمیشه، نقطه رو میذارم. این از نیچه گرفتم، میگفت هر جایی که ایستاده ژرفا رو بنگر. این همون بودم فلسفه ذهنی منه، هر جایی که ایستاده ژرفا رو بنگر آنجا چشمه است. من میدونستم که این نقطه هم وایستم برم توش، حتما اونجا چیزی پیدا میکنم. وایستادم تا پیداش نکردم، ولش نکردم. من که ببینم که دیگه نمیشه از این آب کاه درست کرد، ولی هیچ وقتم تجربه کردم که دیگه اینجا من دنبال این نمیتونم بگردم، اینجا دنبال این میخوام بگردم و میرم تو و پیداش میکنم. گاهی نیمه پیدا میکنم، گاهی کامل پیداش میکنم. میگم گاهی میگم که این کار باید بشه، نمیشه رو. یکی از مهندسی که توی کارخونه بود میگفتم که این نمیشه، میگفت نمیشه رو سوسن خونده. میشه. بعد فهمیدم که اصلا نمیشه، مال من نیست، میشه و باید بکنم. گاهی احساس میکنم که این لجبازی من با این دنیاست. گاهی دانشجوها میان اینجا یا کسایی میان اینجا منو ارگوشون گذاشتن چیزای دیگه، من میگم که باید برسونم، باید به هر ترتیبی شده میرسونم. بعد میرفتم تو اون کارخونه که کار میکردم، جاده آبلی بود، امکانات خیلی کم بود، مجبور میشدم با هر چی که شده وسیلامو درست کنم و بسازم و به اون مقصد برسم. دانشون نمیشه رو هیچ وقت تو چیز نذاشتم. بله، تداوم، جستجوگری و ساختن از هیچ، ساختن. توی آپولو 14 بود، داشتن سقوط میکردن، داشتن میمردن، فضانورده داخل کابین داشتن میمردن. اون چیز اکسیژن تموم داشت میشد، دستگاه اکسیژن ساز، و اینا داشتن از بین میرفتن. اینا به مدت 4-5 دقیقه اینا احتیاج به اکسیژن داشتن که زنده برسن پایین و بعد نجاتشون بدن. موقع اومدن به زمین بود. دانشمندان ناسا با امکانات که داخل آپولو بود، با چوب و تخت و پارچه و اینا، میگه که شما اینو داریم، برو اونو از اینجا بردار، اینو از اینجا، اینو ببندین، با این تناب ببندین، اینجا چسب از چسب رو بزنین. با اون امکانات یه دستگاه اکسیژن ساز درست میکنه که 4-5 دقیقه بتونن اکسیژن اینا تنفس بکنن. موقع فرود اومدن فقط گفتن بزن تو دهنتون، اومدن پایین و زنده هم اومدن. گیریم که تو این دنیای حالا هرچی گرفتار شدیم، ما باید تسلیم این دنیای چیز بشیم یا نه، یا بسازیم. به انواع اقسام این شکلا میشه ساخت. الان حوزه من حوزه ساختن یک اتومبیل نیست، یا یه هواپیما یه دستگاه اکسیژن ساز نیست. حوزه من یه چیز دیگه شو که توش قرار دارم، همین کارم دارم میکنم، فکر کنم به بهترین نحو انجام میدم.
شما برنامه روزانه کارتون چجوریه؟ هر روز
میتونم ولی اگه بذارن من دلم میخواد از هفته صبح باشم تا فقط بعد از ظهرمو بتونم یه کوچولو بخوابم، دوباره به قول کامپیوتر یا ریستارت که شدم دوباره برگردم سر کارم. دلم میخواد برم تو طبیعت بدوم، قدم بزنم. اون فرصت خیلی وقت از خودم گرفتم.
بذارم یعنی چی؟ به کسی هست که نذاره؟
بهانه است دیگه. بله، بهانه ها زیاده برای نشدن.
شما از باز این سوال منم یه طور جواب دادید. فکر کنید در آینده کارتون به چه سمت پیش بره؟ همین کار حجمی نیست؟ در آینده کارتون به چه سمت فکر میکنید پیش بره؟
یه مقدار این وضعیتی که برام پیش اومده پرسپکتیوهای آینده رو برام تیره کرده. برای قلبم این مشکلی که پیش اومده، یه مقدار امیدم و نسبت به طولانی زندگی کردن ازم گرفته، باعث شده که اون هدفهای جانبی رو بذارم کنار، به سری اون هدف ها برسم. الان اون تو اون اتاق آرشیوم خدمتتون داشتم میگفتم این، بعد گفتم این، چندین بعد گفتم اون آینو اینا، بعد گفتم اپلای هنر کاربردی. اینا اون مسیری که دارم بهشون فکر میکنم. پول هر چیزی، فقط میدونم که پول نمیدونم.
توی این نمایشگاه آخری که گذاشتیم، این نمایشگاه چی به شما آموخت؟
گفت که دیگه این غم و غصه رو متوقف کن، بسش کن.
همین نمایشگاه؟
بله.
میشه بگید که نمایشگاه آخر به من این آموخت؟ جملتون کامل باشه که تو تدوین ما
بتونیم. این نمایشگاهی که آخر گذاشتم که اسمشو مخفیانه زندان انتخاب کردم و واقعیتش مفهوم زندان بود، وقتی کار کردم دلم میخواست که اون زیر بنویسم این با تأسف و عذرخواهی که کارهام تلخه و این آخرین کار تلخیه که دارم انجام میدم. نمایشگاه آخرم، بله، نمایشگاه آخر زندانم به من اینو یاد داد که دیگه کار تلخ نکنم، هم برای خودم هم برای مخاطبین.
آخ، مخاطبای شما اصولا تو نمایشگاهاتون خب یه عده تعریف میکنن، شما مواجه شدیم با اینکه نقدهای تلخ بکنن که اذیتتون میکنن؟
از کسی نقد تلخ بشنوم؟
همی که میان میرن.
یک نفر اسمس داد به من، یک نفر آدم فریخته ای هم هست که خیلی هم دوستشون دارم، یه اسمسی به من داد که اون اسمس نشون دهنده این بود که من کارام به درستی تلخی رو نشون داده، ولی به نادرستی تلخی رو نشون دادم. به درستی از عهده نشون دادن تلخی ها بر اومدم، ولی نادرست بود تلخی ها رو نشون دادن. اسمسشون این بود و محترمانه. بله خیلی آزرده خاطر شدم، ولی به هر حال میدونین احساس میکردم که به هر حال باید این کارو میکردم و نقطه پایان بود برام.
الان حالا این سرفصل آخره دیگه باید میخوام به شما آموزش شما نظر شما داشته باشم. الان سیستم های آموزشی که الان داره تدریس میشه با سیستم آموزشی که شما اون موقع یاد میگرفتین چه تفاوت هایی داره؟
ما خیلی خیلی ببینید ما چیکار
حتما
کامل خدمتتون میگم که ببینید سیستم آموزشی دوره ما دوره 57 58 متأثر از دو تا سیستم آکادمیک بود. یکی مدرسه بزار بود که یه سیستم های آموزشی بزار فرانسه رو آورده بودن تو سیستم دانشگاه مؤسسه آموزش عالی یا به شکل در واقع دانشکده های هنری هنر مستظرفه رو درس می دادن. بعد که بزرگ یکم رفت کنار اکادمیا رشد کردن و رسید به سیستم باهاوس و بعد رسید به سیستم امریکایی ها، اینا سیستم آموزشی بودن که تو سیلابس های درسی ما تاثیر می داشت. معلم آموزش می دید که معلمی بکنه، هر آرتیستی رو ور نمی داشتن چون تو کارش موفق بود بیاد اونجا تو دانشگاه درس بده، یه دوره رو میگذرون میتونست تعریف بشه و بیاد تو دانشگاه درس بده. یعنی سیستم اکادمیک برقرار بود. ما میدونستیم که سال ترم اول رو اینا رو میخونیم به کجا میرسیم و به کجا میرسیم. لیسانس تعریف داشت، فوق لیسانس تعریف داشت از نظر آموزش عالی و دکترام تعریف داشت برای فوق دیپلم هم تعریف داشت و دیپلم هم تعریف داشت. الان نه، همه مرزا به هم خورد. الان دانشجو فقط میاد دانشگاه که دانشگاه رفته باشه. حالا هر کی آوردین هر جوری که دلش خواست آموزش بده. گیریم ببینید الان منو آوردن توی دانشگاه گرافیک درس بدین، نه چاپ درس بدین. خب همین، حقوق شما اینقدره، کلاس شما اونجاست و تموم شد رفت. نه تعداد دانشجو روشنه، نه کارگاه روشنه، نه نوع روندی که من مدیرمو نمیبینم، رئیس دیپارتمان خودمو نمیبینم. من با رئیس دیپارتمانم مرتب باید گفتگو داشته باشم. دانشجو اینه، وضعیت کارگاه اینه، اینه اینه، ما این مسیر رفتیم، رئیس دیپارتمان اینا رو میگیره منتقل میکنه به رئیس دانشگاه. رئیس دانشگاه طبق ضوابط قوانین آموزش عالی اینا رو تطبیق میکنه، کم و کاستیاشو اعلام میکنه، قانون تغییر میکنه، دانشگاه رشد میکنه. این سیستم آکادمیک میشه. الان هر جایی دانشجو رو ور میدارن میارن استادش میکنن، بعد یهو الان دانشجوی خودم هستن عضو هیئت علمی هن دانشگاه و خودم هیچ. من 4 تا پایان نامه آخری که گرفتم انجام دادم، برای هر پایان نامه 70,000 تومان گرفتم، 70,000 تومانی. ولی استاد مدعوی که می اومد اونجا نظر میداد که این کار درست پیش رفته، آفرین به شما، نمره میداد که این، اون 75,000 تومان میگرفت برای چند دقیقه یا بگیم یک ساعت و نیم. اون 75,000، من 8 ماه با دانشجوم اینجا نشستم، نهار شام درست کردیم، با هم گفتیم، خندیدیم، رقصیدیم، گریه کردیم، حرف زدیم، دعوا کردیم تا کار شد کار یه دانشجوی لیسانس کارشناسی. 8 ماه 70,000 تومان. بعد میتونم همه چیز رو زیر سوال ببرم، از رئیس دانشگاه نابجا، رئیس دیپارتمان نابجا، استاد نابجا، دانشجو نابجا. دوره ما دوره خاصی بود، دوره بود که استاد که میومد میدونست که چی کار باید بکنه. آقای زیاپور میومد روی کاغذ بچه ها مینوشت 3 تا چیز از شما میخوام تو طراحی: مسیر، حرکت، خط. من هیچی ازتون نمیخوام، شما به من بگین که مسیر این کاری که دارین میرین کجاست، چه جوریه. دونه دونه از ما میپرسید. آقای بروجنی وقتی که می اومد امتحان به قول معروف نقاشی میگیر، تمام شرط آماده میکرد، میگه حالا بشین نقاشی کنین. آقای مهدی حسینی خیلی جالب بود، یه دونه کوزه گذاشت با یه پاچه گلگلی، گفت بچه بشین نقاشی کن. بچه گفت همین؟ گفت بله، همین کوزه با زمینه. شماها داش آموزش میداد که بک‌گراندم بخشی از کاره، یاد بگیرین که پشت صحنه رو هم ببینین، عین خود کوزه‌ای که رنگین و چیدمان است. آکادمیک اتفاق داشت میافتاد. آقای قباد شیوا، آقای مرتضی ممیز میدونستن. ما جالب بود، آقای شیوا مسخره‌مون میکرد گاهی، طرحه بدجوری مینداخت. ما طراحی میکردیم، میگفت اتودات کو، از کجا به اینجا رسیدی؟ ما میگفتیم اتودات خونه است. میرفتیم کلک میزدیم، اتودا رو بر اساس اون آرمی که خوشش اومده بود میزدیم، میگفتیم دفعه دیگه این اتودا میزد. معلم میفهمه، ما هم جوون و خیلی چیزایی دیگه. میگفت که خب مسیر رو باید شما درست برین، ولی الان نه، الان این اتفاق خیلی کم میفته. حتی تو دانشگاه تهران که اون موقع که آقای ممیز رئیس دانشکده شدن، با تمام فشارهایی که آوردن هنوز نتونستیم آکادمی اونجا برقرار کنیم. دوره ما با این دوره اینقدر اختلاف داره.
ما الان با سه نسل هنرمند رو رو هستیم. نسلی که فرشید مصداقی و پریرانی و علی اکبر صادقی و همین اساتیدی که جلان زندن خدا باشون، یه نسل شماها در واقع نسل 50-60
بله،
یه نسل زیر 40 مثلا روز کنیم.
بله.
ویژگی ها و تفاوت این سه نسل شما چی میبینید؟
این تفکیک که شما کردین درست. من تو دسته گروه اول کاملا موافقم که اتفاقاتی که افتاد اتفاقات خارق‌العاده‌ای بود. گروه اول یعنی آقای بریرانی، زنده رودی، صادق تبریزی، تناولی، پیلارام، عربشاهی، ممیز، شیوا، البته آقاهاشون رو نمیگم دلیل بر بی‌احترامی نباشه، ولی یک دوره‌ای بود که شرایط انقدی فراهم شد که اینها ساخته شدن. هنرستان سمنان، هنرستان تبریز، هنرستان تهران هنرمندای پدید آوردن که دیگه تکرار ناشدنی شدن. دیگه هنرستان تبریز دیگه اون هنرمندا رو نساخت، هنرستان سمنان دیگه درخشانی ها رو نساخت و تموم شد و این نسل ساخته شد. این نسل بعدی 50-60 دهه 50-60 وامدار بخشی از اینا بودن، به اضافه تحصیل که از کانون پرورش گرفته بودن، به اضافه از تلاش که فرح شهبانوی ایران کشیده بود برای هنرمندا که منتقل شده بود به نسل بعد. یعنی نسل بعد همین جوجه هنرمندایی بودن که ماها تو کانون پرورش و اینا داشتیم شکل پیدا میکردیم، کانون پرورش های شهرستان ها، مراکز استان ها و مرکزی تهران، فیلم هایی که بود ساخته میشد و تأثیر هایی که میگرفت. ماها با اینا اومدیم نسل بعد دهه 40، از اونجا به بعد به نظرم تقسیم بندی شما باید هی تیکه تیکه جدا بشه از نظر من، چون الان میبینم بچه های ترم الان با ترم پیش فرق کردن، تا چه برسه به یک سال تأثیرات محیطی که دارن میگیرن، تأثیرات اجتماعی که دارن میگیرن بسیار متفاوته. ولی از دهه 50 اونایی که تونستن، که از دهه 40 ها که تونستن از بچه های 50-60 بگیرن، هنرمنده خیلی خوبی از آب در اومدن. ولی متاسفانه نسلهای بعد خیلی کم گرفتن، اونم به دلیل همین ازدهام و کارهای هنری، تکثر کارهای هنری و به اضافه اینترنت و ارتباط با جهان بیرون. وقتی که با جهان بیرون ارتباط میگیریم باید بنیان داشته باشیم، اون متدولوژی دیدن رو باید داشته باشیم، روش رو باید داشته باشیم با جهان بیرون مواجه بشیم. وقتی اون بنیان رو ندارین، وقتی میریم بنیان رو پر میکنن، این سیلیه که خالیه، هر جایی که خالی دید پر میکنه. مدرنیته، پست مدرنیته و همه این کانسپچوالا و همه این مینیمالیستا و همه این اصطلاحاتی که دارین شما میبرین، میان بنیانهای خالی ما رو پر میکنن و میشن بنیان. بعد شما میخواین که رو چی حساب بکنین؟ دهه الان بعد از دهه 40 اون چیزی که پرداخته شد، تزریق شد به نسلای بعد ناقص بود. نمیگم کامل قیچی شد، چون تو همین نسلم هنرمندایی دارن بزرگ میشن، فقط شرایط یه مقدار دشوارتر شده. شرایط برای گروه اول فوق‌العاده بود. برای گروه اول آدمایی بودن که برج شهیاد رو ساختن، فرنگسرای نیاوران رو ساختن، موزه هنر معاصر و موزه فرش رو ساختن، تونستن که خیلی از بناهای تاریخی رو نگه دارن. اونا تونستن که نه تنها اونا رو نگه دارن، از اونا استنتاج بکنن، مکتب سقاخانه و بعد خیلی چیزهای دیگر درست بکنن که بشه سبک برای یک ایرانی، ناصر ایرانی، ناصر اویسی، نمیدونم آقایون دیگه اونا دیگه پلنگی و زرقامی و اسکندری و نمیدونم خسرو جردی اینا دیگه نبودن که به خاطر ایدئولوژی حمایت دولتی بیان ایدئولوژی تبلیغ بکنن. کی دیگه که میتونه سهراب سپهری رو به وجود بیاره؟ کی میتونه هوشنگ کاظمی رو به وجود بیاره؟ کی میتونه پزشکپور اینا رو دیگه به وجود بیارن؟ کی میشه دیگه تموم شدن. اگر هم هستن مبنای ایدئولوژیک و حکومتی دارن. یه آقای پلنگی ماشو بلند میکنه، کلاه هم میذاره، همون آقای پلنگی مسجد جامع خرمشهر الان شده یه آقای مدرن که داره اون مجسمه کوروش هم مجسمهاشو درست میکنه. بیاین درستش کنین. این ازدحام فکری و سبکی و ایدئولوژیک و رفتاری رو کی میتونه؟ این نسل میخواد تجزیه تحلیل بکنه با چه روش؟ آقای خسرو جردی یهو میبینیم با اون قد قواری شلوار لی تو دانشگاه تهران داشت جولون میداد دانشجوها رو میزد، رفته تو بی بی سی پاش انداخته رو پا، داره از هنر ایران داره دفاع میکنه. اینو کی میتونه هضم بکنه؟ بعد اینجا باید پاسخ بدیم. نسل من میتونم پاسخ بدم، ولی این نسل که صاحب هیچ داده نشده، اکادمیک رو بلد نیست، تاریخ رو بلد نیست، شما دارین تازه تاریخ رو جمع میکنید به شکل دیگه. این میخواد با چه روشی بخواد پاسخ نسل اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم بده؟ بعد میمونیم دیگه. بعد ادعا میاد بیپایه، استاد میشه بیپایه، دانشجو مدرک میگیره بیپایه، بیسواد میاد. و بعد حالا بیاین این همه ادعا رو، این همه بسیجی رفتن جبهه برگشتن گفتن مملکت ما نجات دادیم، واقعیتش هم این بوده، ولی ادعاها رو باید جواب میدادن، نتونستن جواب بدن، ول شدن. سیستم آموزشی ما هم همینطوریه. فرض کن که شما میرین تو دانشگاه صنعتی شریف، من میبینم دیگه، میبینم با اطلاعات بروز دنیا دارن درس میدن و میخونن، میان بیرون با دستگاه 30-40 سال پیش باید کار بکنن که منقرض شده تو دنیا. یعنی علم ما بومی نشده، بومی ما علمی نشده، هنرمند ما بروز نشده، استاد ما بروز نشده. ولی تو گروه اول چرا؟ سفر خارج، سفر داخل، این نمایشگاه، اون نمایشگاه. موزه هنر معاصر نگاه کنین، موزه نیاوران رو نگاه کنین، ببینید چقدر آثار جمع شده. هنرمند اون موقع میدید کارهای گذشتگانشو، حتی اقل جکسون پالاک که میدید، ما الان داریم فوش میدیم بهش، نفهمیدیم جکسون پالاک کی بود، نفهمیدیم اندی واهول کی بود، نفهمیدیم این اون کی بودن. اونجا تعریف میکردن اونا، او شدن اون، ما هم شدیم بخشی از اونا، بعد از ما هم شدن اینا.
توی 100 سال اخیر خیلی تلاش شد که مجموعه هنرمنده ها و گروه ها تلاش کردن، حالا تشکل های سقاخانه و نمیتونم تالار قندریز و گالری مس و تالار نقش و امثال اینا، که یه مکتب خاصی رو بتونن به عنوان ایرانی در آرن و در نیومد. چرا؟ مشکل چیه که ما هنره مثلا ژاپن رو میفهمیم، یه فرسخی هنره چونم هند رو میفهمیم،
فکر میکنم که ما اولا یه دروغگوی بزرگی هستیم، دوم دروغگو پذیرهای خوبی هم هستیم. ما با تاریخ خودمون رو فریب دادیم. الان از اینا زده شدیم، کوروش کبیر. اگر تمام ژنای ما رو جستجو بکنن، یک دریغ از یک ژن از کوروش کبیر از اون دوران، انقدر دوچار تهاجمات زیاد شدیم، اعراب اولین تغییرات رو به ما دادن، بعد هی مرتب بیاین تمام دوران مغولا رو بگیم، بعد هی جا به جایی رو بگیم، صفویه رو بگیم، قاجار رو بگی، نادر افشاری ها رو بگی، همه هی تغییر، هی تغییر، هی تغییر. در نتیجه ما این 100 ساله رو، این همین چیزی که گفتم، ما وامدار گروه اول بودیم، گروه بعدی هم وامدار ما باید باشن دیگه. تاریخ یه چیز پیوسته ایه، تاریخ یه چیز منفکی نیست. 100 سال ما نمیتونیم جدا بکنیم. اروپایی‌ها خیلی خوب از ما گرفتن، به دلیل همون بنیانی که داشتن، به دلیل همون متدولوژی که یاد گرفته بودن، آکادمیسیان هم بودن، اومدن گرفتن از هنر ما، رفتن کوبیسم رو کامل‌تر کردن، رفتن مینیمالیسم رو کامل‌تر کردن، رفتن سبک‌های دیگر رو کامل کردن. اشعار و اینا بر اساس نقد هنر شرق رسیدن به اونجا و بعد ما اونا رو داریم میگیریم، هضمشون باید بکنیم. تو این 100 سال اخیر ما میخواستیم کدوم هنر ایران رو پیدا کنیم. مثل موسیقی سنتی میمونه، موسیقی سنتی کدوم سنت؟ من آذربایجانیم. موسیقی سنتی آذربایجانی یه چیزی میگه، موسیقی سنتی خراسان یه چیزی میگه، موسیقی گیلان و مازندران یه چیز دیگه میگه. کدوم موسیقی اصیل ایرانی؟ ما پس بیان درست این مفاهیم رو جا بذاریم، بعد اون موقع میتونیم بگیم راجع به نقاشی ایرانی، کدوم نقاشی ایرانی. بله، صادق تبریزی، آقای علی اکبر صادقی، آقای که همه کسایی که دور و ور قنریز سقاخانه و چیزای مختلف دیگه بودن خیلی تلاش کردن. ولی اگه تمام تلاششون گیریم 100 درصد نتیجه بگیره، بخشی از این هنر ایرانی رو پاسخ میده. بقیه‌اش کجا؟ اونجا بود که من رفتم سراغ تألیف، گفتن که مؤلف گذشته های خودمون میشن. شما اگر هنر تیموری رو نگاه کنی، شاهکاره. اینقدر چیز ما اونجا داریم، اونم جدا هنر ایرانی بود. مکتب تبریز، مکتب بغداد، همه اینا تعریف شدن. اگه اونا بخواد آنالیز بشن، دوباره وارد این هنر الان ما بشن، برای خودشون جا دارن برای حرف زدن. اونا کجا رفتن تو هنر ایران؟ اگه میخواین ادامه بدم، من حرف زیاد دارم در این مورد. ولی اینکه ماها نمایندگی یک بخشی از هنر ایران رو تو این 100 سال اخیر کردیم، نه همه هنر ایران رو.
میشه بگید که چه تعریفی از هنر سنتی هست، هنر مدرن هست؟ حالا شما هنر کاربردی هم اضافه کردین، و آیا بین اینا شما تعارض میبینین؟
تمام دنیا رو که وقتی که بررسی میکنیم، تمام دنیا، یعنی دنیای متمدن داریم میگیم، دنیایی که مدنیت رو تجربه کردن، پشت سرش خیلی چالش‌های زیادی بوده. فیلسوفان، ادیبان، هنرمندان، سیاستمداران، جامعه شناسان، متدینین، همه اینها در چالش‌های قرار گرفتن، در تقابل هم دیگه، در جنگ با هم دیگه، در همسویی با هم دیگه قرار گرفتن، انقلابات بزرگی به وجود آوردن، تأثیراتشون رو دادن جاهای مختلف و بعد اون مدنیت رو تجربه کردن با دادن جریمه‌های بسیار بسیار فراوان، و بعد اون مدنیت رو روش وایستادن و در مورد دموکراسی محقن، ملزمن که دولت ها و مردم هر دوشون رعایت بکنن اینو. یکی یک سر این ور اون ور میشه، همه صداشون در میاد. و بعد اون توی جامعه متمدن، تو جامعه که مدنیت رو تجربه کردن، مدرنیته هم میاد. صنعت باش رشد میکنه، اقتصاد باش رشد میکنه، فرهنگ هم همزمان باش رشد میکنه. اون موقع هی مرتب در حال تغییر، تحولات و مدرن 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 مدرن، دنیا مدام در روز به روز مدرن تر میشه. توی جوامع مثل ما که چی رو به ملاک قرار بدیم؟ رنسانس رو چی رو ملاک قرار بدیم که ما مدنیت رو تجربه کردیم؟ ما مدنی زندگی میکنیم، از محیط زیست گرفته تا سند، از سند گرفته تا فرهنگ، از فرهنگ گرفته تا دانشگاه، از دانشگاه گرفته تا زندگی روزمره، ازدواج و بچه دار شدن و نمیدونم از همه اینها. ما کجا مدرن زندگی کردیم که بگیم که چون مدرنیته هم تو ایران وجود داره، ما در تعارض با سنت مدرنیته قرار گرفتیم؟ بحث من این نیست که، بحث من این که سنت هم از دست دادیم. ما سنت هم نقد نکرده رها کردیم، به دلیل اینکه مال گذشتگان بوده، به مدرنیته که مال خودمون نیست رو آوردیم که مال ما هم نیست. ما الان وامدار این قضیه هستیم. شاید این دوران گذار باشه، که شاید این دوران گذار رو باید عبور میکردیم، شاید ما تو بدترین یا بهترین دوران تاریخ به سر میبریم که این سنت به مدرنیته رو طی بکنیم. شاید اینم جز اون خسارت ها، اون ضرر و زیان هایی که به خاطر عبور باید بدیم، اون جریمه هایی که باید بدیم. من فکر میکنم که ما الان ما بین این سنت و مدرنیته هستیم، در تعارض مطلق به سر میبریم. ما موبایلمون مدرنه، ماشینمون مدرنه، تلویزیونمون مدرنه، با دنیای مدرن هم در ارتباطیم. هنوز اون نگرشامون چیز نشد. نه هنوز نتونستیم بحث ترافیک، بحث یه دونه آشغال گذاشتن دم در رو حل بکنیم. چطور میتونیم بگیم که هنر ما متأثر از هنر مدرن یا سنتی؟ بگردیم چی باید پیدا کنیم. آخه اونو کی باید به ما بده؟ دانشگاه باید به ما بده. تلویزیون جمهوری اسلامی باید به ما بده. نمیده اینا رو. میدونی چرا نمیده؟ به خاطر اینکه میترسه از این مسیر عبور بکنه. این همه چپاولاشو یهو از دست بده. دنیای مدرن رو ما سال 88 می‌خواستیم، مدنیت رو در سکوت می‌خواستیم تجربه کنیم. جلوشو گرفتن. کردنش زندان، کردنش کهریزک، زدن، فراریشون دادن. بعد میخواییم که در چی قرار بگیریم؟ نمیذارن. این احتیاج به اولا انقلاب داره، جنبش داره و دموکراسی داره و آگاهی داره. مثل همونطور که در مورد مشروطیت گفتم، اون اعلامیه باید چاپ بشه، اون مانیفیست باید چاپ بشه که آدم ها هول هوش اون مانیفیست جمع بشه. رهبران معترض ما این مانیفیست رو ندارن. بعد هنر ما نمیتونه تکون بخوره. هنر ما میخواد کجا قرار بگیره؟ هنر گاهی آینه است. نه اون چیز گفت اسمشون یادم رفت، گفت تعریف از هنر بکنیم. گفت هنر آینه است، چون در آن نگری خود بینی. آینه در هنر، در مقطع جامعه شما از جمع هنرمندان میگین که آینه ایه، چون در آن نگری خیش بینی. ابوالحسن ابوالخیر، ببخشید یادم بیفته بهتون میگم. سنی الملک نه یادم رفت. خب
نظرتون راجع به هنرهای جدید مثل ویدیو آرت، چیدمان، مثلا فرض کنیم پرفورمنس، اینا چیه؟
کمک میکنه به ما کمک میکنه این ویدیو آرت یا این هنرهای چیدمان که درست میشه؟ گاهی این تلنگرها باعث میشه که موقعیت خودمون رو بهتر پیدا کنیم، موقعیت خودمون رو ببینیم که کجا هستیم. اون ور دنیا این اتفاقا میفته، خیلی خوب و بهترش هم میفته، حداقل در ارتباط قرار گرفتیم. ولی اینکه کجایی از این چیز مشکلای فرهنگی و رشد ما رو حل خواهد کرد، به نظر من نمیتونه کمکی بکنه. فقط بخشی از اجتماع رو میتونه متاثر بکنه، بخش خیلی اندکی از اجتماع رو. شما مکتب سقاخانه رو وقتی که میبینین، هم این ور و هم اون ور دچار چالش میکنه. به روز مال اونه، از اونجاش ورداشه، از دل همون نقشیایی که قهوه خونه میرفت میشه، از اونجا کنده آورده گذاشته تو هنر مدرن. بیگانه نیست باش. این پاساژی که به سبکا، پاساژی که بین سنت و مدرنیته به وجود میاره، جامعه رو یک مرحله میبره جلو. میبینم گاهی من شنیدم که میگه حیف نون.
ولی خود همون مکتب، حالا بعضی حالا اسم مکتب هم نمیبرم، میگن جنبش یا برای حرکت سقاخانه، اونم تش به یه چیزی نرسید که شاخص و معرف هنر ایرانی باشه.
نقطه گذاشت اون مهمه که ما نقطه گذاشتیم که شما الان میگیم به جایی نرسیدیم. اون بر اساس ریشه ها برداشت، گذاشت، گفت اینو من به عنوان هنر ایرانی بر اساس این ملاک و این معیارا من میگم هنر ایرانیه. شما و من میگیم که به جایی نرسید. خوبه این نقطه رو ولی گذاشته. خب این نه، ما برمیگردیم مسیر دیگر رو پیدا میکنیم. نه که یک مسیر بیراهه و کاذب رو بذاریم جلومون، بگیم که این مسیر مثل کانسپچوال و ویدیو آرت و اینا رو دارم میگم. اگه اونو در مقابل این میذارین، جواب برای اون اینو دارم.
وضعیت رابطه مدرنیست رو حالا بازم اشاره شد، رابطه مدرنیست با هویت ملی چیه و با توجه به این جهانی شدن چه تأثیری بقا و حیات هویت ملی ما میذاره؟ این چیز
امریکای وجود نداشت. امریکا وقتی کش شد از فرانسه مخصوصا از انگلیس بلند شدن رفتن با فرهنگای خودشون و از بومیای اونجا کمک گرفتن یا نگرفتن، جنگیدن، به هر حال شد ایالات متحده ای امریکا و کشوری شده که برای خودش تمدن، یه فرهنگ، یک جایی داره که بتونه که دنیا رو متأثر از خودش بکنه. ما وقتی که در مورد هویت خودمون در هویت جهانی صحبت میکنیم، ما اون هویتی که داریم حداقل از تاریخ هنر برامون باقی مونده و تو موزه ها حداقل میشه راجع بهشون صحبت کرد، حداقل به عنوان یک مؤلف وقتی که وارد دنیای بیرون از خودمون میشیم میتونیم حداقل اعلام بکنیم که این هویت رو داریم. ما از رضا عباسی به این ور تقریبا دچار دورگگی شدیم، مخصوصا کمال‌الملک وقتی که برگشت این دورگه بودن هنر ما رو با خودش سوغات ایشون بود، دورگه شدیم ما. یه رگمون اون ور شد و یه رگمون خودمون رو میتونیم داشته باشیم، میتونیم تو دنیا معرفی کنیم. من هیچ راهی به جز هنر کاربردی نمیبینم. تابلوهای نقاشی کمک نمیتونم بکنم به ما.
در واقع عملا هنر کاربردی به نوعی تکثیر میشه، به شکلهای مختلف وارد زندگی مردم میشه. نظر راجع به حراج تهران چیه؟
نرفتم تالا حراج تهرانو، فقط اون شنیده هامو دارم. بخشش برای من اولش خیلی خوشایند بود که یک جایی داره درست میشه که هنرمندا میتونن کارشونو بفروشن، ولی وقتی متوجه شدم که هنرم داره تبدیل میشه به کالا، مثل حراج پوشاک، مثل حراج فش، مثل حراج جاهای دیگه، و که هنر تبدیل میشه به کالا و یک عده دارن از این کالا سود میجوین تو این تجارت خونه حراج تهران یا هر جوری دیگه، همه جای دنیا اینجوری الان با هنرمندا دارن حراج میکنن. تو خانه هنرمندان آقای سرسنگی اومدن گفتن که این آثار رو باید حفظ کرد. اون دفعه هم خدمتتون گفتم نه، هنرمندان رو باید حفظ کرد، از هنرمندانه که این کار داره ساخته میشه. تو حراج های این چنینی هنرمندان دارن حراج میکنن. بعد یه ماجرای بدتر شنیدم که این خریدا اتفاق میفته 4-5 میلیون تومان، جای دیگه به ده ها برابر قیمت فروخته میشه. این تجاوز.
شما
نظر تو راجعه
نقد در حوزه
تجسس میشید و نقادهای معتبر الان کیان به نظر شما؟ من اطلاعی تو این زمینه به اون شکل ندارم. جواب دارم که جست و گریخته این اتفاق داره میفته، جست و گریخته آدم هایی مثل اگر ادامه بدن، آدم های آقداشلو رو نمیگم، آقایی آدم های مثل آقای روین پاکباز و امثال هم که دارن دنبال میکنن هنر معاصر رو، جایی خواهیم داشت. فکر میکنم که نقد از خود تولید هنر بالا جلوتر رفته، مثلا تو نقد ادبیات که از اون بعد به هنر تجسمی میرسیم.
الان به نظر شما هنر معاصر ما تو تجسمی چی جایی داره؟
اگه جایگاهش رو میخوام بدونین از این کالیوگرافی میتونیم بفهمیم. به جز کالیوگرافی، خوشنویسی، فرمالیستی، هیچ چیز دیگه دنیا از ما نمیشناسه. نقاشامون اصلا چیز نیستن، نقاشی اصلا مطرح نیست، مجسمه که هیچی، گرافیک مطلقا. الان فقط از ما کالیوگرافی مونده تمام دنیا، اونم چقدر کالیوگراف داری؟ آقای احسایی بود، آقای زندریدی بود و پیلاران بود و بعد دیگه تموم شد، بقیه همه تکرارن.
شما خیلی از کاراتون تحت تاثیر بالاخره مفهوم کلی، حالا با شرط اجتماعی، انسان هست. به نظر شما تو جهان اینترنت و شبکه‌های اجتماعی انسان به نظر شما کجا میره؟
هر چیزی دو وجه خودشو داره، خوب و بد داریم، مثبت و منفی داریم. ولی همون جور که شما سوال کردین دنیای خیال و واقعیت، به نظر من که یک دنیای دیگه تو اون دنیای خیال ما درست میشه که دنیای مجازی آدم ها اسم دارن فقط. شاید اون اسمای کاذبه. یکی نوشته بود که سلام به همه دخترای لاین که همه نصف بیشترشون پسرن. ببینین چه اتفاق وحشتناکی داره میفته. یه تبلیغ هووی رو، موبایل هووی ماننده، طرف وارد جنگ میشه، تو دنیای جنگ داره میجنگه و اینا، این میزنه اونو میکشه، اینا فقط شاهد عبور تاریخ و همه ایناست. انقدر داخل این جنگا قرار داره، بعد یه لحظه به خودش میاد، میبینه که تو ترید داره میدوه، داره میبینه که تو ترید میل داره میدوه، یه مانیتور 6 7 اینچ هم جلوشه، موبایلشه. انقدر رفته داخل اون که از دنیای واقعیت فرار کرد. میبینه همسرش داره اونجا میدوه، سگش داره اونجا نشسته داره نگاه میکنه، خودش هم تو ترید میل داره میدوه، نه تو دوران قرون وسطایی، تو اون جنگای قرون وسطایی. یعنی دنیاش از دست داده بود. الان دوست من که اینجا هستن، اگه موبایل نداشته، 40-50% عمرش با موبایل میگذره، تو اینستاگرام، تلگرام، دنیای مجازی، دنیای مجازی، حساشونو، حسای واقعیت دنیای واقعی رو هم دارم از دست میدن. شما ببینید کامپیوتر چیکار کرده، حس لامسه رو از بین برده، حس بویایی رو از بین برده، حس شنوایی، تولید کار اینا موثره، بویایی رو از بین برده، بوی رنگ نیست دیگه توی چیز، اینا همه مال اعصاب آدمه، حسایی که انسان کامل میکنه، احساسای آدمو. و بعد این گرفته، حالا بیاین وارد دنیای مجازی بشین، آدمای مجازی، اون عواطف چی میشن اینجا؟ بعد اتفاقای انتقال اطلاعات، ای کاش که اطلاعات هم درست منتقل بشه. هی مرتب میبینم که داره عکسای لختی دیگه عادی داره میشه، فیلمای پورنوگرافی داره عادی میشه.
چه چیز تو دنیای امروز شما رو شگفت زده میکنه؟
شگفت زدگی دانش تو دو وجهش اتفاق میفته، که این وجه اولش برای من خیلی خیلی مهمه. ببینید متحیر میکنه آدم اصلا. شما الان نگاه کنید که علوم دیگه بازم مستقل نیستن، علم فیزیک و شیمی و ریاضیات داره، بیولوژی انسان رو داره تغییر میده، ساختار ژنتیکی که پیدا کردن داره، سلولای بنیادی رو پیدا کردن، تو تمام علوم داره تأثیر میذاره. یه دونه میکروب به ویروس به اسم ایدز اومد، تا بیان اینو کشف بکنن میلیون ها کشف دیگه در کنارش اتفاق افتاد. این شگفت انگیزه برای ادامه نسل بشر، شگفت انگیزه. علم داره توی تمام ابعاد زندگی بشر داره نفوذ میکنه، نفوذ خیلی خوب داره میکنه، و از اونورش هم خوب جنگ افزار درست میکنن و چیزهای دیگه.
چی از امیدهاتون
و ناامیدیاتون بگین؟
به چی امید
دارین؟
از
چی ناامیدید؟ امیدم برای نسل بعدیه. امیدم برای نسل بعدیه که اگه تاریخ دنیا رو نمیدونستم، اگه تاریخ رشد جوامع رو نمیدونستم، اگه تاریخ قرون وسطا رو نمیدونستم، میگفتم که ما ابد و در داخل این دنیای فلکسده خودمون خواهیم چرخید. ولی چیزایی که دارم میبینم، یه روزی آنتیگونه اتفاق میفته و یه روزی همه این نشای مونده بر زمین برداشته میشه، خاک میشه، تا نسل بعد بتونه روش زندگی بکنه. این امید بزرگ منه، زیادم طولانی نیست. یکم ناامیدی من از این وضعیتی که مردم توش قرار گرفتن و عمرای سپری شده.
شما الان بزرگترین آرزوتون چیه؟
بزرگترین آرزوی من الان اینه که کوله پشتیمو بردارم، دوربین عکاسیمو بردارم، یه دفترچه یادداشت با یک خودکار یا روانی‌نویس که بتونم طراحی کنم گاهی بنویسم، بندازم پشتم، کلاهمو بزنم سرم، دوچرخه‌مو بردارم و برم. کجا برم مهم نیست، فقط برم از این شهر اولا برم، ولی برم تو دل طبیعت دل طبیعت دلم میخواد که یک صحرای بزرگ، صحرا نه به معنی کبیر، صحرا رو آخه شما زادگاه من اگه ببینین دشت مقانو، اونجا میبینی که صحرایی از گل یعنی چی. برم تو روستایی از اینجا دوغ بگیرم، برم اینجا بخوابم، برم یه جای دیگه بخوابم و زندگی خودم رو بکنم.
اگر این دانشجوهاتون که الان میان اینجا و میرن، اگر بخواییم برای آخرین بار یه توصیه بهشون میکنیم، چی بهشون میگیم؟
میگم زمانتون رو دریابین، مدیریت بکنیم فقط به ذهن و زمانتون، فقط ذهن و زمانتون رو دریابین، انرژیاتون رو مثل یک گنج، زمانم انرژی شماست، سرمایه شماست، درست استفاده کنیم.
اگر آقای بابک گرمچی اینجا نشسته باشه، شما بخواید ازش یه سوالی بکنید، چه سوالی میکنید؟
میگه دلت نه رحم به خودت رحم نیومد، دلت به حال خودت نسوخت که اینجوری کار کردی، اینجوری زندگی کردی.
و جوابش چیه؟
نه خب چاره ای نداشتم.